من متولد سلماس هستم و تا سن 7 سالگی هم اونجا بودم. پدر من یه شغلش کفش فروش بود، در اینا کفش هم میدوخت. بعد از سال دوم دبستان در واقع دیگه ما منتقل اومدیم تهران و من تو تهران مدرسه حافظ رفتم تو بازار، بعد دوره دبیرستان رو هدف شماره 1 گذروندم و بعد سال 50-51 هم وارد دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران شدم و از اونجا در واقع زندگی هنری و جدی من راجع به نقاشی تازه آغاز شد، چون من قبلش هیچ گونه آموزش نقاشی نداشتم. خیلی خود انگیخته با علاقه شخصی خودم در واقع به هنر و نقاشی فکر میکردم. در نتیجه وقتی وارد دانشگاه شدم یه ذهنیت خیلی بکر و بسیار ناشنا نسبت به مسائل حرفه‌ای دنیای هنر و بالاخص نقاشی داشتم. من توی خانواده بسیار معمولی بزرگ شدم. به هیچ وجه دور تا دور من علاقه و توجه به هنر یا مطالعه وجود نداشت. در واقع هرچی که فکر میکنم نمیتونم رصد کنم کسی رو که بتونه به عنوان الگو یا به اصطلاح مشوق من در این مورد باشه. حتی من در طول دوران تحصیلاتم هم دور از چشم پدر در واقع به کار نقاشی گاهی شخصی میپرداختم، برای اینکه خانواده فکر میکرد که اینا ممکن مزاحم درسی که البته نمیخوندم بشه، چون من معمولا شاگرد خیلی خوبی نبودم. قبول میشدم ولی خیلی موفق نبودم به خاطر اینکه خیلی علاقه به درس نداشتم. و ولی به حال دوران سپری شد. ولی واقعیت اینه که هیچ نه الگوی داشتم نه مشوقی داشتم و نه اصلا فکر میکردم که میشه تو این زمینه درس خوند یا مثلا پیش رفت. من 3 ماه مونده بود که در من بده کنکور دانشگاه. من رشته طبیعی خونده بودم، به طبق علاقه خانواده قرار بود پزشک بشم، یعنی دکتر رشته پزشکی امتحان بدم. توی همین روزنامه متوجه شدم که به اصطلاح کنکور هنرم میگیرن. خب من خودم شخصا علاقه به این مسئله، حتی بدون اطلاع خانواده رفتم ثبت نام کردم و تمام جاهایی که فکر میشد کنکور هنر داد من ثبت نام. 3 جا بود دیگه، دانشگاه تهران بود، دانشگاه هنر تزئینی بود و دانشگاه هنر دراماتیک اون موقع بود. وقتی که در واقع نتایج اعلام شد خب خود منم تعجب کردم، چون من تو هنرهای دراماتیک شاگرد اول شدم، تو دانشگاه تزئینی رد شدم به این کل و تو دانشگاه تهران دانشگاه زیبا نفر فکر میکنم 6 شدم که 3 نفر اول که نمیدونم به چه دلیل نیومدن من شدم نفر 3 و این داستان ورود ما به دانشگاه بود. از دوران کودکی من به شدت علاقمند به این بودم. من اولین تصویری که خاطرم میاد که هنوزم تو ذهن من حک شده، هیچ وقت از یادم نرفته در طول این سالها، اینه که خب پدرم چون کفش میدوخت یه سری روزنامه هایی رو از خارج میخریدن و توی روزنامه هایی سری تصویرهای کومیک استریپی نبود و من کار خیلی کوچیک بودم، 5 سالم بود فکر کنم، 6 سالم بود، میرفتم شیش اینا تو کارگاهشون و با قیچی این تصاویر رو دور میبریدم و مسیری که این قیچی اطراف خطوط محیطی این تصاویر طی میکرد برای من فوق لذت بخش، به خصوص وقتی کامل میتونستم درست اجرا کنم، یعنی به قیچی و این خط رو بدون برش زدن خود تصویر و اشتباه کردن و این به قدری برای من جذاب بود که هیچ وقت از خاطرم نرفته. یعنی به نظر میرسه که همون دوران خیلی پایین کودکی من علاقه داشتم که، یعنی شخصا علاقه من بودم به این مسئله و برام خیلی جذاب بود مسئله تصویر و نقاشی. بعد تا که فکر میکنم مثلا 6 سالم بود یه جعبه آبرنگ به من پدرم خرید دو که قلمو هم نداشت و من این رنگ های 6 تایی آبرنگ 6 تایی خیلی کوچیک بود، دلم میخواست نقاش کنم نمیدونستم، قلمو هم که نداشت، حالا نمیدونم چرا نداشت، خودم با پر مرغ اینا تو خونه که بود یه قلمو درست کردم و این تأثیراتی که این رنگ آب و رنگ و تأثیرات بافتایی که این قلموی خاص خودم رو کاغذ میذاشت بی اندازه فریبنده بود. به گونه که من ساعت ها با این بازی میکردم و برام خیلی لذت بخش. به حال کاملا نشون میداد که بسیار من نسبت به این قضیه شخصا حساسم. بعد تا هم طول دبستان تا دبیرستان من اغلب تو مسابقات هنری شاید اول میشدم، حتی یه بار تو تهران استان تهران شاید اول شدم، ولی همه اینا فقط شخصی بود. یعنی من تو فضای خونه نسبت به این قضیه به اصطلاح میپرداختم، اصلا حتی به ذهن من خطور نکرد که مثلا میتونم یه آموزش ببینم، کلاسی برم همسالهم تا ورود به دانشگاه. وقتی من وارد دانشگاه شدم در واقع شاید میشه گفت جز معدود هنرجوهایی بودم که هیچ تصوری راجع به هنر و نقاشی به اون معنا نداشتم. و حتی یادم میاد بار اولی که وارد کلاس طراحی شدم برام خیلی شگفت انگیز بود صحنه، چون آتولیه بزرگی بود، شاسیهای بزرگی گذاشته بودن، بعد تو روی شاسیه ها به اندازه خود شاسیه کاغذ کاهی بود و یه مدل زنده، و بچه ها در واقع اونجا داشتن، من کمی دیر رسیدم طراحی میکردم، ولی من با یه شاسیه A4 و کاغذ A4 و یه مداد طبق معمول فکر میکردم طراحی یعنی همین، و هرگزم برای مدل زنده اصلا طراحی نکردم. وقتی وارد سالن شدم و دیدم بچه ها و بخصوص 15 نفرش هم از بچه های هنرستان بودن که بوده 3 سال این کار رو قبلا انجام داده بودن، ترس برم داشت، هم دم در واسطادم، گفتم اینجا جای من نیست، من اصلا نمیتونم توی محیط با اینا رو به اصطلاح هم پا بیام و رقابت کنم. یه چیزی در درونم گفت واسه با همون کاغذ A4 رفتم شروع کردم، ولی 6 ماه بعد جز به بچه های خیلی خوب آتلیه بودم تو زمین طراحی. یعنی خیلی زود این مسیر برای من طی شد.
خب حالا دوران دانشگاه رو بفرمایید که استاداتون کیا بودن، چیا یاد گرفتین و همکلاسیاتون کیا بودن، مناسباتون با همکلاسی ها و دانشگاه و درس و نقاشی دانشگاه، دوران دانشگاهتون شهر بود؟
استادامون تقریبا همه آرتیست های خوب مملکت بودن. آقای وزیری بود، خانم سعد بود، عرض کنم که آقای الخاص بودن، آقای مارکو بودن، خانم محسس بودن، آقای جوادی پور، آقای حمیدی، تقریبا تمام هنرمندایی که اون زمان سرشناس بودن و یا اینجا رشد کرده بودن یا رفته بودن خارج تحصیل کرده برگشتن به نوع استاد ما بودن. یعنی ما واحدای با اینا میگذروندیم. آقای آذرگین بودن برای طراحیمون، بسته به ترم و شرایط سال با اینا مباحثه رو میگذرونده و ظاهرا قرار باید یه برنامه که آموزش عالی به حال مدون کرده بود برای دانشگاه باید به صلاح تدریس میشد، ولی به نظر من بسیار سلیقه‌ای بود. یعنی چیزی که معلم ها و استاد ها تو سر کلاس ها تدریس میکردن نه انطباق داشته با اون برنامه و نه کسی خیلی اینو پیگیری میکرد و نه در واقع اساتید ما در واقع یک ادراک خیلی منسجم آموزشی رو ارائه میدادن از برنامه ها، بیشتر تجربه شخصیشون رو به خصوص در محدوده به اصطلاح دریافت شخصی در محدوده کارشون رو بیشتر منتقل میکردن. برای همین خیلی انسجامی من احساس نمیکردم توی برنامه های آموزشی اینا. و این خود البته به زودی برای من سال 2 یک سوال بزرگ تبدیل شد دکن سوال های بعدی که حالا خب بعدا میتونیم راجع بهش صحبت کنیم. در واقع ادراک مدرنیسم به عنوان یکی از مسائل مهم پروژه تجدد برای ما از مشروطه به این و یکی از دلمشغول‌های بزرگ جامعه ما بوده و هست، هنوز هم هست به اعتباری. و خب توی این مسیر در واقع این مسئله به صورت جنبه معرفتی در درک از مدرنیسم، علمی درک از مدرنیسم، بلاز فلسفه، بلاز زیباشناسی و انتقالش به تو توی به اصطلاح مدارس هنری خوبی که از مسائلی بود که هنوز هم ما مشکل در موردش خیلی داریم، خیلی زیاد مشکل داریم. خب اون موقع هم این به چشم میخورد، به خصوص این که من با سال دوم با افکار سیاسی موجود در فضای اجتماعی اون موقع که بیشتر فضای چپ و رادیکالی بود و ارتباط داشت با مسائلی که درس اجتماعی میگذشت آشنا شده بودم، هیچ گونه ارتباطی رو بین اون چه که در فضای دانشگاهی و دروس دانشگاه میگذاشت پیدا نمیکردم. یعنی به نظر میمد که این یه جزیره جدا از اجتماع است که درش مسائل انتزاعی مطرح میشه و وقتی پی در واقع آشنای اولیم با هنر معاصر در گالری ها و اینا به مرور داشتم پیدا میکردم، ارتباط اونا رو هم با فضای انضمامی خودمون خیلی درست نمیدیدم. به نظرم از موزه چپ و رادیکالی که داشتم اینا خیلی محافظه کارانه و حتی ممکن بود که این دار ارتجاعی به نظر میرسید و همین باعث شد که مقداری من نسبت به کل پروژه آموزش در دانشگاه موزه بگیرم و این به دنبالش به اینجا رستم که باید خودم مشکلاتمو حل کنم. بنابراین چند استاد بودن که فکر کردم که میتونم به این بیشتر کمک کنم. تو طراحی آقای آذرگین واقعا به من خیلی کمک کرد و تو دروس تئوری کلاسایی که بعداً با آقای روین پاکواز گذروندم به من خیلی کمک کرد. ولی بقیه اساتید رو در واقع من بیشتر حالت دافعه داشتم به مرور زمان نسبت بهشون. شخصیت و هنرشون رو ستایش میکردم، احترام میذاشتم، ولی در مقوله به اصطلاح آموزش و مسئله ارتباطش با مسئله زندگی خیلی این رو نمیتونستم حذف کنم. به همین دلیل به مرور دور شدم از محیط کلاس ها و دانشگاه و به عنوان یه دانشجو بیشتر شورشی دیگه منو میشناختن تا یه آدم سربزه که بیاد سر کلاس ها و بره با هم سالون.
مثلا با آقای وزیر مقدم، با آقای الخاص، با آقای
بله
مارکو گرگوزیان اینا شما به نوعی در تضاد بودیم فکرهای شما؟
ببینید مثلا آقای مارکو آرتیست خیلی خوب بود ولی اینا هیچ کنون تمرکز به اون معنا رو آموزش نداشتن. گذری میمدن میرفتن یه چیزایی میگفتن و حضورشون سر کلاس ها واقعا حضور خیلی پررنگی نبود. حتی اول الخاص شد، الخاص تنها معلمی بود که واقعا خیلی جدی میگرفت کلاس هاشو. ولی خب من در واقع شیوه آموزش ها الخاص برای من زود تموم شد. یعنی مثلا یک ترم طراحی که باشون داشتم به مرور دیگه مسئله برای من خسته کننده شد. من در واقع بعد از اون دیگه تمام اون ساعت‌های طراحی رو خودم میرفتم جنوب شهر تو قهوه خونه های و ما پیاده راه میرفتم و با این ایده آرمانگرایانه که رفتم بین مردم زحمتکشا و بین اقشار مختلف مردم هست که منو واقعا با هنر و واقعیت باید آشنا کنه. در نتیجه اسکیس های سری می زدم، طراحی های تون در ارتباط مستقیم با مردم برمی داشتم و این برام جذاب تر بود. فکر می کردم طراحی رو باید تو دل اجتماع یاد گرفت تا اون کلاس های محدود کلیشه‌ای که همیشه پیر مردی رو اونجا می زارن و بعد به طور کلیشه همیشه حرفای کلیشه، حرفای تکراری، نه هر چیزایی برای درک نسبت به اصطلاح و در جزئی نگری در سطح فیگور و امثال هم برای من خیلی زود جذاب شد، دست داد. من فهم کردم که اینا چیزایی نیست که من از طراحی میخوام. من میخوام طراحی رو تو خود موقعیت ببینم و از سرش رو خودم و یا به اصطلاح این یک مطالعه خیلی از نزدیک بود برای من، در حالی که کلاس ها برای من انگیزه رو ایجاد نمیکرد و زود تموم شد.
وزیر مقدم همینطور؟
با آقای وزیر مقدم من کلاس مستقیم نداشتم ولی یک دو بار چند بار شده بود که مثلا با هم من خواسته بودم که کمک کنه کارامو ببینه، شون هم مثلا نظر کوتاهی کردن و ولی به طور کلی من واقعا از استادای محیط دانشگاهیم خیلی چیز نیاموختم. شاید یه بخش مشکل خودم بودم. در واقع ما هم از زمان دانشجویی به یه اعتباری از سال دوم به بعد، سال دوی دانشجویی که یه مقداری افکارم داشت شکل میگرفت، خب فیلم های روشن فکر رو بیشتر مثلا فیلم های بیزایی، چه میدونم گاف، فیلم های مختلفی که تو هم حتی گاهی توی سینمای کوچیک خود به اصطلاح خیابون 16 آذر مجموعه بود اونجا و همسال بعضن هم بعضی از فیلم هایی که در سطح شهر بود، ولی من بیشتر درگیر خوندن شدم. آقای الخاص در واقع بیشتر به فیگور و طراحی بها میداد و به نوعی متاسفانه، حالا نمیدونم شاید نظر خودشون این نبود، ولی در فضایی که ما اونجا احساس میکنیم این بود که به نظر میرسید که نقاشی از فیگور و طراحی رو میخواست جلوی تحولات مدرنیستی قرار بده که این به نظر یک انحراف بود، یعنی این آسیب میزد. دیدگاه خود من این نبود که در واقع بین تحولات مدرنیستی و هنر فیگوراتیو فاصله وجود داره بلکه اینا رو یک پارچه میدیدم با اینکه تفکر و ایده مدرنیستی رو به معنی هستی شناسی، جهان بینی و یا زیبا شناسی به کل هستی فکر میکردم تسری داره. یعنی فیگور مجزا از این دیدگاه نمیتونستم ببینم. در نتیجه من هیچ وقت جذب این ماجرا به اون صورت نشدم. اما در مورد اینکه چه الگوهایی وجود داشت که من خودم دنبالش باشم، بله، با نگاه به اصطلاح ایدئولوژیک اون موقع خودم، هنر چپ درسه بین‌المللی به خصوص نقاشی مکزیک برای من در کنار تحولاتی که از مثلا مدرنیست‌های مثل کوبیست ها اینو یاد می‌گرفتم برای من جذابیت داشت.
شما گفتین که مطالعه زیاد می‌کردین، میشه مثلا بگیم چه تیپ مطالعاتی از کیا؟
الان دقیق خاطرم نیست به شما، خیلی به اصطلاح چون خیلی سال گذشته، ولی اولین کتاب غیر درسی که من خوندم و دستم دادن اینا دانشجوی سال بالاتر و در تمام زندگی مثلا من کتاب غیر درسی نخونده بودم، عرض کردم از این خانواده بسیار معمولی من اومدم بالا، مدیر مدرسه آل احمد در واقع، این چون اولین بود کاملا یادم هست. ولی بعد من واقعا شیفته بار خیلی خوندم، یعنی هرچی که تونستم سعی کردم بخونم برای اینکه جبران تقریبا همه اینا رو در واقع تا اونجا که من خاطرم هست دیدم و خوندم و کتابایی که در میمد و امثال هم، یعنی دیگه شدم یک کتابخون تقریبا جدی و حرفه‌ای که اون سالهای دوران نوجوانی و تا دانشگاه که هیچی نخونده بودم سعی کردم جبران کنم. برای همین میتونم بگم که بیشترین وقتم رو واقعا به کنار از نقاشی و یه سری فعالیت سنفی که تو دانشگاه انجام میدادم مطالعه پر میکردم.
و همکلاسیاتون کیا بودن؟
همکلاسیای من که الان میتونم نامشون رو به شما بگم، مثلا آقای همتی آهوی که تو گرافیک بعدن به اصطلاح موفق بودن، عرض کنم که آقای زیایی که الان در واقع تو زمینه کار پرفورمنس اینا فعالن و کار نوشتن هستن یه مقداری، بعد ایوب امدادیان که در واقع همون باعث آشنایی من با همسرم شدن و چند نفر دیگه که الان اسمشون خاطرم نمیاد، بذارید فکر کنم شاید الان بیشتر یادم میاد، محسن کرامتی که بعداً به جای اینکه نقاش بشه خواننده سنتی خیلی مطرح شد، شناخته شده شد، و چند نفر دیگه که متاسفانه خیلی هاشون واقعا دیگه حضور پررنگی تو عرصه هنر ندارم و نمیدونم کجا هستن و چی کار میکنم.
توی این چهار سال شما فلورسانس هم گرفتیم؟
نه خیلی اون موقع اصلا فلورسانس نبود. نه. من از سال 53 میتونم بگم که کوشش زیادی رو شروع کردم برای اینکه حالا که آموزش دانشگاه برام جذاب پدی نداشت یک خودم یک به اصطلاح نمونه ای رو الگوی رو پیدا کنم و کار کنم. تو این عرصه به حال نقاشان مکزیکی که از الگوهای مناسب بود برای من و سعی کردم که یه سری کار ایجاد کنم، البته ایجادم کردم، یعنی در واقع وقتی من لیسانسمو دادم یه مجموعه کار تولید کرده بودم که اون در واقع به عنوان پروژه لیسانس نمره الف گرفت، بالاترین نمره رو گرفت و همون به اصطلاح تبدیل شد به نمایشگاه انفرادی من و یعنی کارا اینقدر روش پیدا کرده بود که خواهان زیادی داشت و حالا داستانش رو بعدا میتونیم بهش بپردازیم. جوونی مثل من که از محیط نسبتاً بسته اومده بود، خصوص دانشگاه هنر زیبا که محیط بازتری بود نسبت به سایر دانشگاه، خب خیلی چیز از این جهت خوب داشت، معاشرت با بچه‌ها با به اصطلاح یعنی فضای بازتری بود، در نتیجه احساس راحتی می‌کردم. ولی به حال از یه جهت تضادهای موجود در اجتماعی سیاسی اجتماعی اونجا بازتاب داشت، یعنی من اونجا هم آدم درگیری شدم یه جوری، یعنی به لازم گرایشات اجتماعی و ایدئولوژیک پیدا کرده بودم، به حال با جنبه های از فعالیت دانشجویی و دانشگاه همسو نبودم، به همین دلیل خب جذب گروهی شدم که کوه میرفتن، اهل فکر و مطالعه بودن و عملا در واقع بیشتر ساعتم رو با اونها میگذروندم و در یاد از حال کار کردن یا مطالعه کردن بودم. میتونم بگم که از سال سوم دیگه من خیلی فعالیت به اصطلاح آموزشی نداشتم و البته خود به اصطلاح مسئولین دانشگاه هم به این نتیجه رسیدن که بهتر من راحت بذارن، آزاد بذارن و حتی کمک کردن که من سر کلاس ها نباشم به معنی موجود ناراحت و معترض. ولی خب واحده اون پاس میشد و همکاری میکردن که یه جوری از شهر مخلص را میمدن. واقعا کارهایی که مثلا خود من انجام دادم در طول دانشجویم اگر کسی الان انجام میداد اخراج و بسیار واقع بدتری داشت.
میشه ببینید که تو ایام دانشجو چه کسی از اساتید بیشترین تأثیر رو شما داشتن؟
عرض کردم من یه سال با آقای آذرگین، علی آذرگین کلاس تقریبی داشتم، نکات خیلی جالبه ازشون یاد گرفتم، همیشه هیچ وقت قدردانشون هستم. و بعد از سال دوم بود اگه اشتباه نکنم کلاس های تئوری آقای روین پاکباز برای من خیلی جذاب بود و در واقع تونستم از کلاس هایشون هم خیلی استقبال کردم، خیلی لذت می بردم و برام جالب بود، یعنی چه جدی بود که برام آموزنده بود و جالب بود. عرض کنم که این مسئله به اصطلاح دانشگاه که من سال دوم سوم شروع کردم حرکت انفرادی خودم انجام دادم، خب برای من به عنوان پروژه جدی بود. خواستم که ایده ها و افکار اجتماعی خودم رو در واقع به تصویر ترجمه کنم و الگوهایم موفقی هم مثل نقاشان مکزیک اینا برای من جذابیت داشت. برای همین یه سری کار شروع کردم انجام دادم و این کارها اساسا هیچ وقت تو دانشگاه دیده نشد تا روزی که من پروژه لیسانسمو ارائه کردم. من در خلوت شخصی خودم این کارو میکردم و در واقع این سری اول کارهای منه که سال 56 وقتی من پروژه لیسانسمو گرفتم به این طبق قوانین دانشگاه هر کس تو پروژهش میتونست نمره 20 بگیره یا بالاترین نمره رو بگیره، این امکان وجود داشت که از اون سالن نمایشگاه بزرگ دانشگاه استفاده کنه و مثلا کاراش ارائه کنه و من همین کارو کردم. دانشگاه هم موافقت کرد، اون نمایشگاه بسیار مورد استقبال قرار گرفت، خیلی زیاد، چه از بیرون چه از دانشجوی دانشگاه تهران و امثال هم. به همین دلیل بلافاصله با تقاضاهایی برای نمایش بیرونی و به اصطلاح من روبرو شدم که همون سال 56 در واقع در تالار نقش میدان توحید اون موقع آقای ساحر به اصطلاح میگردوندش این نمایشگاه رو دوباره برگزار کردم. نمایشگاه قرار بود فکر کنم 10 روزه اگه اشتباه نکنم یا 2 هفته این نمیدونم دقیقه الان خاطرم نیست باشه، ولی به 45 روز تداوم پیدا کرد و تا لحظه آخر سالن پر خالی میشد، چون دقیقا همون ایام در واقع خیزش مردم بود، فضای بسیار سیاسی و متشنجی بود و این کارام همه با تمای اجتماعی و سیاسی بودن. بسیار در واقع لحظه مناسبی این نمایشگاه برگزار شد و خیلی استقبال خیلی زیادی از این نمایشگاه شد. سال 57 چند ماه بعدش که انقلاب انجام شد در واقع اولین جرقه های نقد خود این حرکت برای من هم روشن شد. من در خلوت خودم متوجه شد داشتم کم کم به این مسئله کاملا واقف می شدم که این حد از نگاه ایدئولوژیک به هنر و آرمانگرایانه و در واقع در چارچوب ایدئولوژی حرکت کردن برای هنر مقدار زیادی در واقع با اون چیزی که در واقع تجربه شخصی هنرمند، اون فضای خصوصی و تجربه زیستی هنرمند در واقع در تناقض. من متوجه شدم که شعارها و حرفای بزرگ البته خوب انسانی رو مطرح میکنم، ولی چرا به تجربه بسیار خصوصی خودم در زندگی خودم در پیرامون خودم مثلا توجه ندارم یا این نوع نگاه مانع از این میشه که توجه کنم. به همین دلیل در کنار مطالعاتم راجع به بحث خود مدرنیسم و فرآیند مدرنیسم به یه اعتباری کم کم شک کردم، فکر کردم که این خود این ایدئولوژی هرچند خیلی شعارهای بزرگ و انسانی هم در دلش وجود داره برای نقاش شدن و برای ارتباط با زندگی موانع ایجاد میکنه. این درست در زمانه که بسیار از این کارا استقبال میشه و دیگه اوج انقلاب شده و در واقع این کارا اصلا بهترین کار برای اینکه شما مطرح باشه، ولی من واقعا میتونم بگم که دیگه از سال 50-58 تقریبا نقاشی کردن رو تعطیل کردم و حداقل رسوندم و شروع کردم بیشتر فکر کردم و مطالعه کردم و تجدید نظر کردم در مسیری که باید اومدم و باید دونده برم. به همین دلیل در واقع اون پروژه اون نوع نقاشی به اون شکل حاد ایدئولوژیک برای من تقریبا از سال 57 تقریبا تموم شد. از سال 59 که جنگ شروع شد دوباره من درگیر مسئله جنگ شدم به عنوان اتفاق بزرگ تو عرصه اجتماعی سیاسی جامعه خودم در کنار مسائل انقلاب. منتها در واقع نمیدونستم حالا چه پیشنهادی باید بدم، یعنی فرمی رو که قبلا طی سالها به دست آورده بودم اینو خب دیگه نمیپذیرفتم، قبول نداشتم و اون قالبی هم که در واقع ذهن من شکل گرفته بود و الان درش اتفاقاتی میافتاد فرم مناسبش رو نمیشناختم. در نتیجه من با حفظ و حساسیتم به موضوع جنگ و تمرکز روش شروع کردم این دو کارهای کوچیک کردن و طراحی و مطالعات، گاهی کم و بیش مطالعه روی نقاشی، ولی خب کار زیادی تولید نمیکردم. بیشتر مسئلم دستیابی به یک موقعیت بصری بود که بتونم ایده ها و افکار تجدید نظر طلبانه خودم رو توش به اصطلاح جاری کنم. به این ترتیب در واقع میتونم بگم که شاید اولین چیزایی که تا حدودی قابل اعتماد برای من تا سال 62 اینا مقدماتش مهیا شد. از سال 62-63 که دیگه اومدم خونه مرشب آتلیه بهتری داشتم و تمرکز کردم رو نقاشی و دیگه تمامی مسائل پیرامون رو هم رها کرد، به اصطلاح رها شد عملا، دیگه در واقع آرام آرام اون پروژه نقاشای جنگ هم شکل گرفت که این نمونهش پشت سر من هست میبینید و این در واقع تبدیل شد به یک مجموعه از نقاشی که میتونم بگم حاصل مطالعه و تجدید نظر من در مورد اون پروسه اول بود. توی اینا در واقع من تمام اون نگاه انسانیم، آزادی طلبانه، عدالت طلبانه، همه اون حساسیت اجتماعی رو حفظ کردم، ولی در واقع در خارج از چارچوب تفکر ایدئولوژیک سعی کردم به این مسائل نگاه کنم و یک به اصطلاح فرم مناسب براش پیدا کنم که این آثار دوره جنگ هم در واقع نتیجه این چند سال مطالعه است. کار آثار جنگ تا سال 67 به شدت تداوم داشت، از سال 59 که شروع کردم، ولی من دیگه از سال 67 در واقع تا آستانه سال 70 واقعا دوباره دوچار یک نوع بحران شده بودم. یعنی زمینی که موفقیت نسبی این دوره آثارم رو میپذیرفتم و یا مشاهده میکردم، نوع غلظت احساسگرایی توی این نوع نقاشی برای من بازم کمی سوال برانگیز شد به مرور. یعنی این هیجان و احساساتی که در مورد سرنوشت کشورم و انسان خیلی احساسی تو آثارم بروز میدادم و در کنارش اهمیت مسائلی مثل گذشته، مثل پروژه تجددخواهی، یعنی اینکه تعامل و تقابل ما با مدرنیسم و مسئله هویت، اینکه جایگاه آدمی مثل ما یا آدمای مثل ما در عرصه داخلی یا بین‌المللی چیست، در نتیجه مسیر طی شده دیگران رو متوجه قرار دادم، یه نگاه جدی به گذشته و میراث تاریخی و بصری خودم ناشر شدم بندازم، یه نگاه جدی به تحولات مدرنیستی و درک این تحولات در جامعه خودمون از طریق نقاشان گذشته در واقع ناچار بودم که بندازم. همه اینها در واقع منو به اینجا رسون که دیگه اون پروژه نقاشی جنگ در واقع اشباه شدگی هم پشتش دیگه به وجود اومده بود، میباز تغییر میکرد. من یک 3 سالی واقعا دوران خیلی سختی رو گذروندم تو همین آتلیه و تو همین خونه در انزوای شدید خودم، واقعا خودم با کارم کرنجام رفتم. تغییرات رو میدونستم که در پیشه، ولی نمیدونستم به کجا میرم، که اگه میدونستم آسان بود قضیه.
چه سالی؟
67 تا حدود 70. بله، واقعا اون 3 سال برای من دوران برزخی بسیار سختی بود. اغلب میمدم تو آتلیه و فکر میکردم باید نقاشی بکنم دیگرگونه، ولی معمولا اون عادتها و فضاهای شناخته شده به عنوان یک به اصطلاح تجربه گذشته در دست هجوم می آورد و من میخواستم تن ندم اما نمیدونستم چی باید بکنم، اینو چشم انداز روشن نبود. در نتیجه تو این 3 سال واقعا من خیلی تلاش کردم و در خلوت خودم آثار مختلف ایجاد میکردم با تنوع نسبی، ولی خب ارضا کننده نبود. تا آستانه سال 70 که به یک موقعیتی خودم رو نزدیک کردم و اون موقعیت در واقع بیس و ستون شد برای فعالیت نقاشی من تا کنون، یعنی سال 70 تا حالا، که در گسترشش و در به اصطلاح باز کردن اون استنباطا و پایه هایی که اون موقع به وجود من تا کنون دارم کوشش میکنم. در واقع میشه گفت که من شاید سه دوره کاری خیلی مشخص داشتم به دلایلی که براتون عرض کردم. عرض کنم از موزه انسان شناختی اون چیز حساسیت که من مسائل اجتماعی داشتم بیشتر وچه به صلاح نگاهی فلسفی تر به مسئله انسان برای من مهم بود. نکته دوم این بود که بتونم شرایط انضمامی، شرایط موقعیت زیستی خودم رو بلاز اجتماعی فرهنگی بتونم توی این آثار بازتاب بدم و تمام تلاشم البته برای این تا کنونم ادامه پیدا کرده. مسئله این باز مهم برام این بود که بدون عقب نشینی از نگاه انسانگرایانه، آزادی طلبانه و عدالت خواهانه به هستی و مسئله خودم نگاه کنم و هنوز این مسئله رو فکر میکنم تداوم دارم. اما فرم جدید در واقع از یه جهت وامدار نقاشی دوره جنگ من هم هست، یعنی تو اون دوره بود که من به قطع قطع شدن به تراژدی آسیب هایی که به انسان تو جنگ وارد می شد خب خیلی پرداختم و بعد وجه سیاسی این مسئله برای من در کنار این اتفاق و همچنان در به صلاحات بوم پیدا کرد و بعد من باده فرمی برای این موقعیت به صلاحات مهیا می کردم که بتونه این ناموزونی و به صلاح انهدام و در واقع سرنوشت تراژیک انسان معاصر، انسانی که میشناسم، شرایط خودم بتونم توضیح بدم تو کارام. خب اینا در واقع به نوعی در کنار نوعی هویت‌یابی، نوعی گرایش به اصل فرهنگ خودی و تعامل با فرهنگ جهانی در عرصه تجربه مدرنیست، همه اینا منو هدایت کرد در واقع به اینکه از یه طرف به گذشته و میراث تصویری خودم درست نگاه کنم. به همین دلیل جنبه های از نگارگری به عنوان مهمترین میراث بصری برای خود من به عنوان نقاش تو کارم بازتاب پیدا کرد، یعنی حضور پیدا کرد. این در مفهوم رنگ، در مفهوم فضاسازی و در به اصطلاح شیوه از نوع قلم، حرکت قلم توی تو طراحی هم بازتاب پیدا کرد. و بعد مسئله در واقع اون وجه به اصطلاح تعلیقی که در شرایط اکنونی خودم احساس میکردم و این وجه تعلیق البته یک جوری به شکل دیگه در نگارگری خود ما هم وجود داشت. بین اینو من یه پلی برقرار کردم به گونه ای که اگر در گذشته این تعلیق در واقع یک جهان برزخی بود که با اون آموزه های عرفانی میبایست نگارگر ایرانی بهش توجه کنه، یعنی اون اقلیمی که میبایست در واقع واسط بشه بین به اصطلاح فضای مادی و فضای معنوی که آرمان نگاه به اصطلاح عرفانی رو توضیح میداد و این وسط رو در واقع نگارگران ما رصد میکردن، حالا این در واقع وجه تعلیق به شکل مادی در موقعیت تراژیک خود من برای من اهمیت پیدا کرد. به این اعتبار من به فضای تعلیقی دست پیدا میکردم که مجموعی از این مسائل توش قرار. این تعلیق برای من حالا شده بود در واقع دغدغه مهم که ترسناک و تراژیک بود، این که من به عنوان انسان هرچی به حال و با آیندم فکر میکنم همش نگرانی و نامعلومه. درست دوران جنگ، درست دوران سالهای 70-80 به لحاظ سیاسی اجتماعی از این جهت ها برای من و تا کنون پر از اضطراب و پر از در واقع نگرانی بوده و هست. این در واقع مجموعه عوامل باعث شد که یک تصویری از دل این ایده ها بیرون بیاد که این تصویر رو در واقع شما از سال 70 به این و به اشکال مختلف توی کار من میتونید آنالیز کنید و با این ابعاد روبرو بشید. در نتیجه واقعا خود آثار اگر از نزدیک دنبال کنید میبینید که این آثار اگه خیلی کلی من راجبش صحبت کنم در برخورد اولیه خیلی رنگین و تغزلی هم، خیلی احساسی هم، حتی گاهی دوست داشتنی هم. اما بلافاصله وقتی پرده اول میره کنار، تراژدی به اصطلاح قطع قطع شدن، فجایع دیگه پشتش بیرون میاد و این دوگانگی، این حالت تعلیقی که بین تغزل و تراژدی تصویر به وجود اومده، در واقع شما رو در یه موقعیت نامتعین نگه میداره. و این در واقع چیزی که سالاست من دل مشغولشم و سعی میکنم که باز کنم واقعا در تو سن خودم. و حال من میتونم بگم که شیوه نگاه من یا روش نگاه من به انسان خیلی تحت تاثیر تفکر فلسفه غرب و نگاه اومانیستی به انسانه، در این شک نیست واقعیت است. ولی خب این نگاه رو در واقع در شرایط انضمامی خودم دنبال کردم، یعنی فکر کردم که باید شأن انسان و احترام به انسان و مهمترین مسئله مورد توجه نظر من در نقاشی هم برای من خود انسانه. برای همین مسائل مبتلا به انسان از موضع رعایت و احترام به انسان همیشه تو کار من بوده و هست. ببینید برای من اینطوری شکل میگیره ماجرا که هرگز نتونستم به تراژدی فکر کنم اما تغزل رو کنارش نتونم بنشونم، یا بالعکس هرگز به تجربه عشق فکر کنم اما این تجربه عشق در عبور از یک وجه تراژیک واقعا معنا و مفهوم پیدا نکنه برای من، چون اینا در جامعه من هستن. تا وقتی که یک انسانی بهش ظلم میشه، تا وقتی که یک تعدی به حقوق یک فرد میشه، تا وقتی که یک نابرابری وجود داره، به نظر من تجربه عشق هم اگر صورت بگیره آمیخته و آلوده به درد، همون دردی که ما نسبت به اون انسان باید احساس کنیم. به این ترتیب یک دیالکتیک اینجا وجود داره، یک رابطه گفتار به اصطلاح دو طرفه وجود داره، فهم درد بدون تغزل و فهم درد تغزل بدون درد برای من زیاد مفهوم نیست. در نتیجه من تو آثارم سعی کردم که این دو تا مسئله رو کنار هم بنشونم، چون چاره غیر از این نداشتم. من واقعیت رو یک طرفه ندیدم و نمیتونم ببینم.
تو این هیچ روزنه‌ای نمی‌بینی؟
روزنه از چی؟
روزنه از نور، روشنایی، آزادی، چه می‌دونم، رهایی.
این آرمانه. اتفاقا اگر نمی‌دیدم مثل نقاشان اکسپرسیونیست فقط وحش دلهره‌آور زندگی رو ترسیم می‌کردم. چون می‌بینم، چون به این عشق و تغزل و آزادی به نوعی به عنوان یک خواسته توجه دارم، اینا کنار هم میاد. اگر نمیدیدم بچه تراژیک اینقدر میتونه سطحش بیاد بالا که دلهوره زندگی معاصر کاملا فضای ذهنی منو بپوشونه، مثل خیلی از نقاشان هنرمندایی که در عرصه نقاشان اکسپرسیونیست به اصطلاح. نه من اتفاقا اون رو دیدم و چون دیدم نقاشیام یه حالت تعلیق دارن، یعنی بین تغزل و تراژدی شما رو معلق نگه می‌دارم. برای اینکه میبینم ببینید در یک تصویر چون میدونیم تصویر هویتش از مجموعه روابط نشانه شناسی که خودش میگیره، یعنی مجموعه از عوامل میاد یک کلیتی میسازه به اسم تصویر که اون کلیت هویت رو به شما معرفی میکنه. مثلا چنین تابلویی، خب یک نقاش وقتی به نشانه های تصویری خودش فکر میکنه، الزاما فقط به یک گزاره یک مفهوم به اصطلاح در اون فکر میکنه. گاهی میبینید که یک نشانه در یک ارتباط به اصطلاح وحدت بخش توی تصویر معانی و مفاهیم گوناگونی رو به خودش میگیره. مثلا ممکنه که یک رنگ از یه رنگ شادی باشه، از یه یک سبقه بومی رو به اصطلاح فرهنگی رو منتقل کنه، از جهت نمادین یک بچه نمادین و از جهت یک بچه استعاری حتی با خودش بگیره. حالا من این که از نظر بصری در این کلیت تصویر هم میتونه نقش ویژه گرافیکی و بصری با خودش داره. در نتیجه وقتی شما مجموعه مسائل کنار هم میذارید، میبینید که بله شما از یه طرف مثلا با اون رنگ آبی به عنوان نقطه توجه دهنده و تأکیدی رو تصویر میتونه نزدیک بشید، از طرف اون میتونه همون نقطه امیدی باشه، همون نقطه آرامش بخشی که شما لازمش دارید یا تصویر لازمش داره، این متن لازمش داره، از این طرف میتونه حتی مفاهیم نمادین دیگه هم به خودش بگیره. به این ترتیب در خانش تصویر شما میبایست به روابط پیچیده نشانه شناسی که اون تصویر خودتون رو نزدیک کنید، به شکل حرفه‌ای اگه بخوایم صحبت کنیم. یعنی در واقع نمیبایست یک معنا و مفهوم رو از هر نشانه تصویری در واقع فکر کنیم. اون مجموعه ساختاری که نقاش میچینه، مثلا تو همچه نقاشی این بازی، این بدبستون چند لایه یا چند لایه نمادها نشانه ها یکی از ویژگی‌های کار منه. یعنی من در واقع شما در موقعیت‌های کاملا گاهی متضاد قرار میدم و این در واقع کل پیچیدگی خود این ساختار اساساً همینجاست که شما چطور بتونید با چنین وضعیت چند لایه و چندگانه یک تصویر ایجاد کنید که دائما با شما رو از موقعیت ثبات خارج کنه. یعنی در لحظه‌ای که شما به سمت تراژدی میرید عناصری باشن که شما رو از اون وضعیت خارج کنن یا دوباره برگردونن. این در واقع به حال کاری بود که من به عنوان نقاش برای خودم ترسیم با حلش میکردم. حالا نمیدونم حل کردم یا نه، امیدوارم کرده باشه، ولی به هر حال خواسته من بوده.
به هر حال بیننده رو بلا تکلیف نگه میداره. آدم نمیدونه که بالاخره دوست داشته باشه دوست نداشته
باشه. بله، این اگر اینطور نباشه اون به اصطلاح اون مدل تعلیقی من زیر سوال میره. البته حفظ این موقعیت برای تمامی تصاویر در سوالهای طولانی به نظر من، چون من تجربه کردم، بسیار کار سخته. چون از یه طرف امکاناتی به شما، از طرف شما رو به شدت در یک چارچوب محدود میکنه این موقعیت که شما اصرار دارین درش بمونید یا اینطور زندگی رو میفهمید. ولی به هر حال هنر همینه دیگه. یعنی هر کسی کوشش میکنه یک جای از این هنر رو که باور داره به یک جای برسونه.
یعنی شما تصمیم ندارین که این قالب رو بشکنین و یه تجربه دیگری در یه قالب دیگه؟
اگر اون اتفاق بیفته، خب میفته. من هیچ وقت خیلی سفت و سخت به این مسئله فکر نمیکنم، ولی تا کنون واقعا فکر کردم که این درک من از زندگی همینه و همین رو هم ادامه دادم.
خب وقت اگر من سوال کنم که فکر میکنین مسیرتون در آینده چه خواهد بود؟
به هیچ وجه نمیتونم فکر کنم راجع به آینده چه خواهد بودش نمیدونم.
خب میشه بگین بپرسم؟
البته آینده هم برای ما خیلی نمونده.
چرا؟
دیگه بابا یواش باش دیگه باید بریم. به خصوص از بعد انقلاب چند تا مسئله واقعا خیلی برای من اهمیت پیدا کرد. یکی این که در واقع اصلا خود انقلاب مهمترین کلید رو تو ذهن آدم های مثل ما میتونست بزنه. چیزی که تو انقلاب ما دیدیم از دل این به اصطلاح تحولات شما چیزی بیرون اومد که در واقع یک جوری اون اصل و به اصطلاح ماهیت جامعه ما رو در واقع داشت به نمایش میذاشت. خب این سوال جالبی بود که این چیزی که ما فکر میکردیم و اون اتفاقی که افتاد چیز دیگری بود. پس یه چیزی دیگری هم اون پشت هست که ما ندیدیم. این از موضع سیاسی در لحظه میتونه حساسیت برانگیز باشه. اما موضع تاریخی و فرهنگی هم به حال من به این نتیجه رسیده بودم که هیچ کسی بدون بنیه و بدون ریشه نیست و هیچ موفقیتی هیچ فردی نمیتونه که از انکار ریشه هاش و صرف توجه به دیگران، تجربه دیگران به جایی برسه. البته این اتفاقی بود که مدلی بود که شاید ما در پروژه تجددخواهی قبلا از روشن فکران دوره مشروطت به این ور اشکالش رو دیده بودیم. یعنی اینکه توجه صرف به دیگران و همه چیز خوبش اون بره و بی توجه به اصطلاح تاریخ و فرهنگ و گذشته خودمون. خب اینا پروژه‌هاش اغلب شکست خورده بودن که برای من هم تا حدودی روشن بود. در نتیجه خب به هر حال من میبایست به میراث و گذشته خودم حساسیت نشون میدادم و میخواستم نشون بدم. این اتفاقا در همجهت بود با بحث هویت، اینکه چی هستم چی نیستم، رنگ من در چیست و در کجا میتونه قرار بگیره و امثالم. به همین دلیل خب از هر زاویه که به این مفهوم شما فکر کنید ضرورت کانال زدن فهم شناختش رو آدم احساس میکنه و به طب تو کارهای منم بازتاب داره این مسئله. ببینید وقتی شما به گذشته فکر میکنید در واقع تو همون مفهوم پروژه تجدد ما راجع به گذشته توی این 100 سال واکنش خیلی متفاوتی نشون دادیم. خب یه عده‌ای اومدن گفتن اصلا گذشته همه چیز ماست. در واقع باز تولید یا ستایش گذشته میتونه راه نجات باشه. یه عده‌ای اومدن گفتن که نه، بخشی از چیزای ماست، بخشی هم از اون ور میاد. یه تفکر التقاطی رو میتونیم وسط جاری کنیم. یه عده‌ای هم گفتن که نه، گذشته رو نمیشه انکار کرد، ولی گذشته باید از دریچه چشم امروز و نیازهای اکنون بهش نگاه بشه. در نتیجه یک نگاه انتقادی رو بهش فکر کردن بندازن که در واقع در مبتنیس بر نیازهای تجربه مشخص فرد و تجربه زیستش و اکنونیت اون لحظه ای که این بحث دست جاری، یعنی مسئله خلاقان دست جاری. به این ترتیب در واقع ما در فرایند پروژه تجدد خواهی راه مختلفی رفتیم، حالا موفق و ناموفق. این که به هر حال شما به عنوان آرتیست باید به فرم خودتو نزدیک کنید که اگر به هر کدوم از این گرایش ها یا مجموعه از اینا یا حتی نقد اینها در واقع دارین فکر میکنید، حق با شماست. میبایست به یک فرمی برسیم که در درون این فرم در واقع شما به این گرایش ها به این نوع توجه کردن برست. اما یه نکته هست، این که آیا این که ما میگیم باید در درون اون فرم یا در مقتضیات اون فرم به این نوع به اصطلاح ارتباط و تماس فکر کنیم، الزاماً این یک لحن کاملا آشکار و کاملا سوری رو باید و آشنایی رو باید بده یا نه؟ شما در این پروژه تجدد خواهی با پیچیدگی خیلی بسیار زیادی ممکن رو برشین که در برخوردها و گامهای اولیه مخاطب متوجه اون ارتباط نشه. به خصوص ما در جایی صحبت میکنیم که این ارتباط متاسفانه نزدیک به 300 سال با گذشته قطع شده. یعنی در واقع ذهن انسان معاصر در خیلی جاها اون تداوم طبیعیش از دست داده و بسیار از اون چیزی که در فضای سنت به خصوص سنت بصری ما موجود بوده اساسا موضوعیت شاید دست داده. اون هم من در واقع هنرمند ها در واقع با این موقعیت پیچیده روبرو میشن. از یه طرف مقتضیات ذهن و زبان اکنونشون، فرمشون، از یه طرف در واقع این حلقه های گم شده و در واقع انقطاعات تاریخی فرهنگی و بسیار مسائل. خلاقیت این همین، یعنی شما میتونید در مجموعه اینها به گونه رفتار بکنید که به اصطلاح فرمتون آکنده بشه از دل مشغولیاتون و بتونین بازتاب بره. البته عرض کردم این معناش این نیست که شما یک لایه برای سطحی رو در واقع از سنت رو بخواید نمایش بدید. اتفاقا این کارم کردن تو نقاشی ما، مثلا در جریان سقاخونه اتفاقا این برخورد سطحی رو با مفهوم سنت و تاریخ انجام میده، ولی خب من منتقد اون داستان بودم. شما وقتی به کار من نگاه کنید، مثلا با مفهوم چند ساعتی بودن فضا مواجه میشید، اما نه به اون روش به اصطلاح که مثلا یه نقاش نگارگری رو انجام میده. شما با مفهوم تعلیق همونطور که قبلا اشاره کردم آشنا میشید تو نقاشی من، اما الزاما نه به اون مفهوم تعلیق عرفانی. شما میتونید با در واقع چینش روابط کمپوزیسیون، ارتباط فضاسازی من آشنا بشید و اینا در واقع بیسش تو خود نگارگر ایرانیه، اما نه الزاما با همون شکل شمایل یک نگارگری که مثلا فرض کنید کمال‌الدین بهزاد میبینید. این فاصله که بین ما و اونا هست و این اتفاق که تو ذهن باید همراه با یک استعاله شاید ذهنی از دریچه نیازهای امروز، از دریچه ارتباط ما با فرهنگ جهانی، تعاملش با فرهنگ خودی و امثال اون با رخ بده، حتما این در وضعیت جدید رو وجود میاره. اینا میباید در واقع به شکل به اصطلاح ضرور در دل اون ساختار در واقع دیده بشه، اون فرم ویژه معرفی بشه. خب بسیار از این چیزها در برخورد اولیه ممکنه پنهان از چشم بیننده باشه که این مسیر طولانی و استحاله خیلی پیچیده رو شاید اصلا التزام نداشته طی بکنه. در واقع میخوام بگم تصویر اون چیزی نیست که در برخورد صد از بیرون باش مواجه میشه. تصویر اون چیزی که شما باش زندگی میکنید در یک پروسه طولانی تر، در یک ارتباط عمیق تر. و اگر این رو در واقع برقرار بشه، به اصطلاح من معتقدم که این نکات توی این تصاویر وجود داره. تقریبا میشه گفت اکثر کارها انسان محوریت داره. البته تصویری من دارم که انسان نیست، ولی نگاه انسانی وجود داره. مثلا دیگه شما خود انسان مواجه نمیشید، ولی اون داستان اجتماعی سرنوشت انسان در قالب استعاره یا نمادهای دیگه خودش رو مطرح میکنه، مثلا طبیعت بی جان یا حتی ممکنه بقیه حیوانات امثال هم یا بازمانده های از زندگی حیواناتی امثال. ولی حق با شماست، یعنی انسان همیشه مرکز توجه من بوده و دلیلی هم نمیبینم که به مسئله جنسیت به ویژه به اصطلاح خیلی بپردازم، چون اون مسئله من نبود. و اتفاقا خیلی برام جالبه که این انسان‌ها رو از موقعیت جنسیتی ذره دور کنم، چون اون بازی تعلیقی رو میتونم از همینجا دوباره آغاز کنم. یعنی شما وقتی به یک فیگور هم نگاه می‌کنین، فیگور بین مرد و زن بودن معلق بمونه، همونطور که بین شفاف بودن و توپر بودن ممکنه که معلق بمونه. در نتیجه اینا جزء همون خواسته های یا دل مشغولی های یه نقاش مثل منه که میبایست به گونه به اون مجموعه از تعلیق ها فکر کنه و اون وضع تعلیقی رو کاملا سرپا نگه داره، وگرنه این فرم در ارتباطش با درون مایه فرو میریزه و خب با شکست من باید مواجه بشه.
حالا من میخوام این سوال کنم که شما از لحظه‌ای که میخواییم یک اثر خلق کنید چه مراحلی رو تعیین میکنید؟
بسیار پیچیده است جواب به این، یعنی امکانش نیست که من بتونم چنین تصویر روشنی رو به شما بدم، برای اینکه اول از این ما هیچ وقت در موقعیت آگاهی صرف یا بلاست در ناخودآگاه صرف نیستیم و بسیار از چیزها که به عنوان ایماج اولیه برای ما ظهور پیدا میکنه شاید در اون لحظه نتونیم دقیق توضیح بدیم که ریشش در کجاست. به طور کلی میشه گفت که هر نقاش مبتنی بر زاویه زیباشناختی خودش یک متدولوژی داره. چون میدونید نگاه زیباشناسی میتونه روش ها و متدولوژی رو تغییر بده. خب منم بر اساس نگاه زیباشناسی خودم این متدولوژی رو دارم. اما در جریان کار خیلی چیزا ممکنه پس پیش بشه یا حتی خیلی چیزا ممکنه که در خلاف این متدولوژی به طور نسبی قرار بگیره. خب کار خلاقانه اصلا پیچیدگیش به همین چیز هست که شما نمیتونید طبق به یک مفهوم رو تقلیل بدید. یعنی پیچ نیست که همیشه چپ به راست بپیچونید، حتی اگه حالتون هم بد باشه بپیچونید حالتون خوب هم باشه. خیلی اتفاق ممکنه که در فرآیند کار بیفته. برای همینه که در واقع گفتگو کردن از آینده یا گفتگو کردن از تشریح یک اثر هنری، حتی یک اثر که رخ داده برای کننده کارگاه بسیار سخت و ناممکنه. حالا دیگران که از بیرون نگاه میکنن هم همینطور، ولی برای خود مثلا نقاش هم کار آسونی نیست که این فرایند رو بتونه تقلیل بده به سری مفاهیم متدولوژیک صرف. در اینکه اصلا بدون متدولوژی هم نمیشه پیش رفت به اعتباری کار پیچیده.
یعنی شما فکر کنید این تابلو رو خواستید بکشید،
بله،
اون زمان که فکر کردید چی فکر کردید و چیکار کردید؟
از این تابلو فقط اون طراحی برای من آشکار و مشخص بود. یعنی اون چیزی که در پایان کار به اینجا رسید واقعا چیزش مشخص نبود.
یعنی نتیجهش از قبل تو ذهنتون بود؟
نخیر.
چی تو ذهنتون بود؟
یه ایماج کلی، گرایشی که جرقه که این طراحی به من میزد.
بعد رنگ گذاشتین؟
بله.
بعد پاک کردین؟
بله بله. بسیار زیاد. مثلا من رنگ آبی اصلا حضور نداشت. این در مرحله آخر به این رنگ در اومد. بعد وقتی این شد من احساس کردم که کار به جای رسیده. ولی در واقع اصلا از اول نبود. اصلا اول سبز بود. اصلا این رنگ دیگه بود. حتی به این اندازه نبود. یا به اون اتفاقات وسط برخشون بودن، برخشون در طول جریان کار تغییر کردن. در نتیجه این یکی از البته یکی از ویژگی‌های در واقع زیباشناسی مدرنه. چون زیباشناسی مدرن در واقع بیشتر تکیه میکنه به مسئله ذهن، حاکمیت ذهن و رویداد ذهنی. یک رویدادی نیست که شما یک مابعدهای بیرونی داشته باشید ازش، یعنی در واقع و خود حرکت ذهن هم حرکت بسیار ثباتی نیست. به این اعتبار شما در فرایند کار از لایه‌های گوناگونی از تصویر، از تجربه، از اندیشه عبور میکنید. حاصل کار معمولاً اصلا اول قابل پیش بینی نیست. در واقع فرم مدر در پایان فرایند تصویر پردازیه که متجلی میشه. فرمی از قبل اون معنا با ثبات تعین یافته وجود نداره. اون فرم مطلوب نقاشی پیش مدرنه، چون ابژه ها، پدیده ها بیرون از ذهن شما اونجا هستن، حضور دارن. یعنی یک نقاش 80% عینیت پذیری عناصر مبین در تصویرش اول بیرون از تصویر میبینه و حضور داره، حتی اینو هم میتونه بچینه تنظیم کنه. در تصویر مدرن که عمدتاً بر ذهنه، همه اینا به یک ایماژ کلی اولیه در واقع آغاز میشه، منتهی میشه، آغاز میشه و بعد به یک چیزای دیگه ای، چون تا آخرین مرحله ذهن شما میتونه تصمیمات کاملا متفاوت بگیره. در نتیجه فرم در پایان کار شکلی از تجلی رو پیدا میکنه. اونم نقاش رو متوجه میشه خب این تعادلی درسته، اونم نه مطلق. هستی ذهنی شده مبنا و محور کاری به اصطلاح هنرمند امروزیه در مجموع. به این اعتبار اون صافی ذهن تأثیر بسیار زیادی داره و خب ما میدونیم که ذهن یک پدیده بسیار ثابت و در دسترسی هم نیست. یعنی حرکتی که ذهن میکنه، حالا به طور کلیشه ای صحبت کنیم، در تو حوزه خودآگاه و ناخودآگاه، بین این دو حوزه یک رابطه به اصطلاح خیلی شفافی حتی وجود نداره. یعنی شما در لحظه نمیتونید بگید من مطلق در خودآگاهی ام مطلق در ناخودآگاهی ام، حتی اینا رو ما نمیتونیم کنترل کنیم. به این ترتیب در واقع کار تصویر مدرن بازتابی است از همین وضع به اصطلاح پیچیده و حتی گاهی متناقض.
خب شما میشه بگید که کجا قلم بذارید زمین میگید تمام شد؟
این هم یه مقوله است، یه تصمیم است نسبی. اول از این تو هنر هیچ نقطه مطلقی برای پایانش وجود نداره، در اثر هنری چنین نقطه وجود نداره. یک. دوم از این در واقع خود به اصطلاح اون تصمیمی که فرد میگیره در واقع در رابطه هست با مجموعه تجاربی که از فهم از واقعیت داره. سوم از این ما چه فهمی از واقعیت داریم، یعنی ما چقدر میتونیم به خود اصل واقعیت در واقع خودمون رو نزدیک کنیم. اینم یه امر نسبیه، نمیگم که نمیتونیم، یه امر نسبیه. هر کس بر اساس تجربهش یا اون فرد در اون لحظه بر اساس تجربهش داره این تصمیم میگیره. بعد نسبت به خود امکانات رسانه ما چه مقدار واقعا آشنا هستیم؟ آیا این رسانه محدودیت ها و امکاناتش میتواند ما را در موقعیت در واقع تصمیم گیری مطلق قرار بده؟ ما میدونیم که نمیتونه. یعنی خود رسانه، هر رسانه شما انتخاب کنید، یه امکانات به شما میده، امکانات از شما میگیره. در واقع ما به همه اینا که شما فکر میکنید میبینید که هنرمند به دلایل بسیار زیادی به اصطلاح نمیتونه یک تصمیم با یقین 100% بگیره. از این طرف، از طرف اصلا نمیتونه ادعا بکنه که پروژه فهم واقعیت که اولی و مهمترین مسئله است در رفتن به سمت هنر، تفسیر واقعیت خودش یکی از مسائل بسیار مهمه که ضرورت هنر رو توصیف میکنه، خود اون رو هم در واقع ما میبینیم که نمیتونیم بهش دست بده. به این ترتیب ما در مجموع اغلب نقاش اغلب در حال شکست خوردنه. وقتی به این نقطه میرسه متوجه میشه که تمام تلاشی که با شور و شعف آغاز کرده به یک موقعیت نسبی بسیار بسیار کوچیک منتهی میشه و زمانی که قلم رو میذاره زمین فکر میکنه که خب دیگه جلوتر از این نمیتونه بره، ولی فکر نمیکنه که موفق شده و همه راه رو طی کرده، ولی این کار دیگه بالاتر از این و بهتر از این تغییر جلو نمیره. در واقع شکست خودش رو میپذیره و قلم میذاره زمین.
شده وسط کار وایسین و ندونین چجوری ادامه بدین؟
خیلی زیاد. یعنی از لحظه شروع شما در واقع بین میل به عقب نشینی و گذاشتن قلم زمین و دستا بالا بردن و شکست و میل به چیرگی به این احساس و به این ذهنیت قرار میگیرید. یعنی در واقع نقاش اغلب وضعیتش اینطوری که پرتاب میشه به یک دره، به یک شکافی که نمیدونه که با سر میاد پایین یا با پا، جون سالم به در میبره یا نه. و البته اغلب جون سالم به در نمیبره، همونطور که توضیح دادم. یعنی به این اعتبار نقاشی کردن یک کار دلهوریه، سختیه، جانکاهیه از این زاویه. یعنی هیچ وقت در واقع نباید اشتباه گرفت کار هنر رو با یک کار تفننی. هنر فساینده است، نوعی رنج در این کار نهفته است که عمیقا روح و به اصطلاح جسم هنرمند رو میتونه فرسایش بده. و اگر خارج از این به مسئله این نزدیکی یک بار یگانگی بین هنرمند و مفهوم رنج در فرایند حال زندگی بکنه، اصلا خود کار خلاقانه ارتباط این به وجود نیاد، من فکر نمی‌کنم نتیجه نسبی حتی قابل توجهی به دست بیاد.
شما چجور در این غلبه می‌کنید؟
هیچ وقت غلبه نمی‌کنم، ادامهش میدم.
شده اصلا رها کنید؟
خیلی زیاد.
یعنی اصلا بندازید دور دیگه؟
بله، به خصوص در لحظاتی که در واقع شما هنوز به یک فرم یا یک لوگوی شخصی نسبی هم نزدیک نشون، یعنی هنوز استراتژیتون و در واقع روش هاتون براتون به طور نسبی هنوز آشکار نیست، مثل اون دوران برزخی که اشاره کردم بسیار شده. بله، من معمولا بین رفتارهای گوناگون بسته به نوع کار به طور نسبی در تحرک هستم. مثلا اگر بخوام یه کار را انجام بدم که همین الان تصمیم گرفتم، خب اندازش هم حتی میتونه تصادفی باشه، یعنی ممکنه که درست یا غلط حتی حساب در بیاد، این میتونه باشه. اما کارهایی هم دارم که فکر میکنم که دوست این کارا باید در اشل بزرگ انجام بشه ولی اندازش رو نمیدونم و فکر میکنم که این کار در واقع میبایست تا یه حدودی جلو توش برم تا بتونم اون اندازه مقدار مقیاس رو اون ایماج کلی رو دارم. برای اینا یک روشی من دارم، اونم که اینا رو به شکل کوچیک در واقع اول اجرا به اصطلاح انجام میدم، یعنی کار تموم میشه اندازه کوچیک اندازش و همه چیش هم در میاد. حالا میمونه یک به اصطلاح یک موقعیت تجربه ثانویه که تا اندازه بزرگ مورد نظر، البته بازم اونجا اتفاقاتی خواهد افتاد ولی شاکل اولیش دیگه به دست اومده و از اون استفاده میکنم. به این ترتیب در واقع نقاش راهکارهایی پیدا میکنه برای پیشبرد کارش. برای یک نقاش خود کمیت یکی از چیزاست که باید بتونه بهش درست فکر بکنه. بله، بعضی از آثار به نظر من بهتر کوچک بمونن و بعضی از آثار بالعکس باید بزرگ اجرا بشن، چون به دلایلی که تو اون تصویر اتفاقاتی که افتاده میتونه بهتر باشه.
خیلی از اون دوران برزخی، حوار انقلاب، از سال 70 به این طرف شده که برای مدت طولانی نقاشی نکنی؟ یا همیشه نقاشی
کنی؟ هیچ وقت نشده که من برای مدت طولانی نقاشی نکنم. من یکی از منظم‌ترین نقاش‌ها بودم، این ادعا میکنم. فقط یه بار که کمردرد شدیدی گرفتم و مثلا بوده 7-8 ماه نتونستم نقاشی، ولی تا تمام طول مدت گاهی 2 ماه حتی گاهی 3 ماه شده نقاشی نکنم، ولی نبشته.
شما برای نقاشیتون اسپوزاری
میکنید؟ خیر.
شما
تعریف
سنید نقاشی
خوب چیه؟ خب اصلا این یک پرسش انتظاییه که چون میدونید همین امور نسبی هن.
خب بفرمایید که اولین تجربه موفقتون کی
بوده؟ بله، ما هنوز احساس رضایت نمی کنم حقیقت به شما بگم، یعنی هنوز وقتی به گذشته خودم پروسه که تیه کردم نگاه میکنم و آثار که ایجاد کردم، هنوز احساس رضایتی ندارم که بگم خب آها حالا این شد دیگه خیالم راحته. هنوز دارم تلاش میکنم با اون برسم ولی خب حتما شکست.
تو هم نسبیت نمیخوام خارج بشه.
نمیتونم.
ولی تو اون نمایشگاه اول اینو میخواستم، فروش داشت اون نمایشگاه اول که بعد اومد گفتین بیرون هم نمایشگاه گذاشتین و اینا، اون موقع اصلا فروش
اون موقع ما اساسا به فروش بهش فکر نمیکردیم. این آثار بیانیه های سیاسی اجتماعی بودن که میبایست میمدن در داخل اجتماع و یک کارهای غیر از فروش میکردن. در نتیجه اصلا من دنبال این قضیه نبودم. اون موقع کسی هم کارها نمیخرید.
بعد کارها مونده الان تا الان هم هست؟
یه تعدادش بله هست. نقاشی برای من یه چالشه واقعا بیشتر. من تو نقاشی خودم رو میفهمم. تو نقاشی در واقع احساس بودن میکنم. نه بیشتر. تو نقاشی من سعی یعنی درک میکنم که اساساً زندگی چیه، آدم ها چیان، آینده احتمالاً برای من چیزی چیه. نقاشی واقعا یه چیزیست که خارج از اینا برای من خیلی جذابیتی نداره. تمام تصمیماتی که من در طول زندگیم تو این 40 سال گذشته گرفتم خارج از متن نقاشی نبود. یعنی اگه شما در واقع خارج از این فکر کنید، من با یقین میگم که اشتباه میکنید. من هیچ کاری نکردم خارج از محور نقاشی.
نه بالاخره زندگی خصوصی داشتین، ازدواج کردین،
اینا هم زیر مجموعه نقاشی بوده،
مختلف داشتین، دعوا کردین،
اینا همه بله همه اینا در واقع در همون به اصطلاح چارچوب کلی بحث نقاشیه.
یعنی نقاشی سیطره داشته؟
بله بله.
خب بعد از اون سوال میکنم شما چجور تعمل کردید؟
شما واقعا تعمل کردن درست میگی؟
خب بنابراین اگه من بپرسم بین نقاشی زندگی چجور تعادل برقرار کردی؟
چیزی جدا از هم نمداخل
هیچی تعادلی نبود، همش نقاشی بود.
نه اصلا چیز زندگی که من کردم نقاشی بوده و نقاشی زندگی بوده برای من.
این نقاشی میشدی میخواستیم چی کار بشه؟
ترجیح میدادم بانک بزنن.
یعنی بانکو بزنن یا
بانک بزنن؟ نه بانکو بزنن، چون اونم هیجان داره.
نه جدا هیچ تصور
باور کنید، نه هیچ تصور ندارم. من واقعا تو زندگی خیلی آدم بی دست پای شدم، یعنی باور کنید نه اصلا این حتی بلد نیستم یه نیمرو بارم، اصلا همه چیز ذهنم کانالیزه شده توی کارم. یعنی مثلا توی سری مسائل اجتماعی بسیار آدم ساده ایم، یعنی یه بچه ممکنه بتونه سر گول بزنه منو، باور کنین جدی میگم، یعنی ذهنم انقدر کانالیزه شده تو مسیر کار خودم که در واقع یه آدم عقب مونده ایم توی عرصه‌های زندگی، بلد نیستم، یعنی واقعا نمیتونم کارهای بکنم. بله بزرگترین درگیری من یا شاید بگم یکی از بزرگترین، البته واقعا کار کردم و رسیدم به یه کاره، این واقعا انگیزه است که من نمیتونم اصلا این کارش کنم، یعنی اینو نمیتونم نادیده بگیرم تحت هر شرایطی. وقتی توی موقعیت قرار میگیرم در واقع فکر میکنم در موقعیت خودم هستم، هرچند این موقعیت گاهی منو بسیار فرسوده میکنه، خسته میکنه ذهنن به خصوص، چون کار آسونه نیستش، ولی من اشتهای بی اندازه‌ای دارم برای این کار و کنارش البته اشتهای بی اندازه‌ای دارم برای فهمیدن. مطالعه کردن از این جهت برای من تبدیل شده به یک دغدغه، یعنی این دوتا مسئله برای من یک ضرورتی است که هرگز نمیتونم از به اصطلاح بهش فکر نکنم. تحت هر شرایطی مثل گربه مرتضی علی هر جور منو بندازیم بالا، من تو این دو موقعیت میام پایین، یا دارم نقاشی میکنم یا دارم یه چیزی میخونم. خارج از این دچار یه جوری بیقراریم و وقتی که این موقعیت هست یه جوری احساس میکنم.
شما یه سوالی دارین که نتونستم پاسخشو شفاف داشته باشم؟
بله بله خیلی بله خیلی چیز هست که جوابشو نتونستم بدم.
افتخارآمیزترین لحظه زندگی تو این سالها کی بوده؟ کجا بوده؟
بسید یه جوری فکر کنم، چون واقعا چنین لحظاتی که خیلی کمن تو زندگی یا من احساس کردم. مسئله اینه که پذیرش اجتماعی بالاخره خوشایند هست یک چیزه، اما شما وقتی در خلوت خودتون همیشه در موقعیت شکست قرار میدید و میگیرید، به اون هم توضیحی که قبلا دادم، اگه یه ذره واقعی بین باشین جایز زیادی برای خوشحالی نیست. فقط میتونم بگم خیلی خوشحالم تا این لحظه. راجع به چیزی که فکر کردم بهش حساسیت نشدم، در همون چارچوب زندگی کردم. یعنی اینکه نقاش موندم و نقاشی میکنم شاید واقعا بزرگترین دستاورد زندگی منه و این برام خیلی خوشایند.
من یه دسته فکر کردم شما به تعداد نقاشیاتون شکست خوردید.
بله بی تردید چک تال نکشیدم.
500 تا نقاشی کردید 500 دفعه شکست خوردید؟
بله واقعا واقعا واقعا. یعنی شما که درست
چیز وقت شما رو راضی نکرد
هرگز، برای اینکه اصلا نمیتونید راضی بشید واقعا. بر اساس اون توضیحی که دادم واقعا
شما بالاخره الان به عنوان نقاش صاحب نام که به حال اعتبار بالایی داره، حالا شما چه قبول می‌کنید چه نکنید، به حال الان یک شرایطی داریم به لحاظ تواناییاتون ذهنیتتون تجربه، چطور به این نقطه رسیدین شما؟
فعلا من برای رسیدن به این نقطه به الخص تلاش
کلید موفقیتتون چیه؟
اول از
موفق
من واقعا خودم خیلی موفق نمیدونم.
به هر حال تا اینجا
من فکر میکنم تمرکز و پیگیری و هزینه کردن یک زندگی بود. اینو میتونم بگم از نظر اخلاقی میتونم پایین حرفم بیستم که من واقعا یک زندگی هزینه کردم برای این
کار.
بله برای کار. اینو با یقین میتونم بگم
راضی هستم
از این جهت که این انتخابم رو به اجرا گذاشتم. راضیم، شاید این بزرگترین نقطه قوت زندگی من باشه.
بزرگترین آرزوتون هم چیه؟
که بتونم بازم همین ادامه بدم و مطالعه کنارش. این دوتا رو واقعا خیلی نیاز دارم برای اینکه احساسایی کمی رضایت بکنم.
برنامه روزانه نقاشی کردنتون چیه؟
من معمولا صبح ها میرم تو آتلیه و یه مثال معروف هم دارم، میگم همیشه چای دومم تو آتلیه میخورم. این سال هاست تداوم داره و معمولا تا وقتی نور مناسب است اگر کار دیگه بعد از اون نشدم به کارم ادامه میدم. یعنی وقتی دیگه ساعت 5-6 میشه و بسیار بسیار خسته و ناتوانم، چون یه ضرب کار میکنم، بعدش هایی بتونم مثلا مطالعه میکنم یا یه کمی استراحت میکنم. ولی برنامه روزانه من نقاشیم همیشه از صبح شروع میشه.
و حدودا برای اینکه تابلو رو مثلا یه همچه تابلوی تمومه چقدر وقت میذاری؟ چقدر کار؟
هیچ معلوم نیست.
هیچ معلوم
نیست.
اوکی، یه ماه طول
بکشه. ممکنه خیلی بیشتر طول بکشه یا ممکنه یه روز طول بکشه. این که عرض کردم فرآیند کار خلاقانه امر پیچیده ایه، حتی در خود شروع و پایان کارم شما هیچ قطعیتی ندارید. برای همین برای من نقاشی کردن در واقع به عنوان زمان لازم مفهوم داره. نمیدونم که وقتی شروع میکنم چه مقدار طول میکشه و قایتن چه مقدار نرمی که طول بکشه. هیچ کدوم اینا مشخص نیست. گاهی من روی کار کوچیک خیلی خیلی بیشتر از یک کار بسیار بزرگ مثلا 2 متری کار میکنم. هیچ واقعا تضمینی وجود نداره، چون عوامل بسیار پیچیده کنار هم باید قرار بگیره تا شما بتونید یه مسیر درست برید یا نرید، و ممکنه گاهی اغلب هم نمیرید.
شما تو این کار کردن کدومش بیشتر دوست دارید؟ کدوم تیپ کار یا کدوم کار مشخصی رو؟
خب چون زیاد کار کردم خیلی سخته به این سوال شما جواب بدم. واقعا سخته برای من.
شما برای فروش آثارتون هم با مشکل رو برو، حتی قاعدتا این سوال جوابش هم معلومه که نیستن. ولی به حال میخوام خودتون بگیم آثارتون رو فقط در نمایشگاه میفروشین یا چجوری در واقع گردش مالی؟
نه، در واقع در خونم ممکنه کسی مراجعه کنه برای خرید آثارم، یا تو نمایشگاه ها به فروش میره. و اشکال اون چیزایی که متعارف تو عرصه جامعه، خب منم انجام میدم به شکلی برای فروش آثارم.
شما تو حراجی تهران شرکت میکنید؟
من تو این دوره اخیر نه، البته من خودم نه، ولی کار از من هست. ای بین اعتبار بله، ولی کار متعلق به من نیستش.
خودتون نمیخواستین مستقیم شرکت کنید؟
نه.
چرا؟
حالا این قصه خیلی طولانیه. یعنی من یک نگاه انتقادی نسبت به مفهوم بازار هنر و مفهوم کالابارگی هنر تو ذهنم هست که خب ای لازم بود راجبش بعدا صحبت بکنیم.
خب یعنی توی هر جای دنیا هم نمیخوان شرکت کنیم؟ مثلا تو کریستیان هاستم با هامز و چنان کریستی
تو همه اینا کارهای من بوده و من شرکت کردم، ولی در واقع بغیر از 3-4 سال اولیه که برای من یه تجربه ناشنا و به اصطلاح 4-5 سال اولیه چیزی به اصطلاح خیلی ابعادش رو نمیدونستم، ولی الان مایل نیستم.
بالاخره بازار که نمیشه از زندگی خارج کرد نیست؟ بالاخره زندگی هزینش رو تامین بشه؟
درسته، ولی شما میتونید هیزم این آتیش هم نباشید.
نمایشگاه ها، آخر نمایشگاهتون کی بوده؟
سال 92 تو گالری بوم. نمایشگاه انفرادیم البته.
آثارتون چی ها بود؟
تقریبا 20 خورده کار، تا همه هم آثار بزرگ اندازه بودن و همین مسیری که تا حالا اومدم و تداوم داشت.
22 تا
بیشتر بوده، 22 یا 23 تا نمیدونم الان خاطرم
نیست. چقدر فروختی؟
اون کارا همش فروش رفت. ولی نه، اون تصور نکنید که این آثار که میگم فروش رفت یعنی پول خیلی کلونی به من داده شد. اون یک نمایشگاه بود که با شرایط خاص خودش پیش رفت و من در واقع برای اینکه کارهام در موقعیت مناسب دیده بشن هزینه زیادی پرداختم و لازم بود از نظر خودم، چون کلا خیلی آدم خیلی مادی نیستم، تصمیم گرفتم که اون هزینه رو بپردازم ولی این آثار درست دیده بشه.
نمایشگاه هاتون به شما چی یاد میده؟ چی میاموزه؟
ببینید مخاطب همیشه یه نقطه جذابیه برای ارتباط با مخاطب، نقطه جذابیه برای کننده کار، برای نقاش. من یاد گرفتم که اول از همه به مخاطبم احترام بذارم، برای همین اغلب سعی میکنم که در تمام طول نمایشگاه هم تو نمایشگاه هم باشم و پاسخگو باشم. منتها پاسخگو به این معنا نیست که در واقع انفعال داشته باشم، هم پاسخ بدم هم چیزهایی هم از ذهن مخاطبینم دریافت کنم و احتمالا استفاده کنم. یه جور سانداش کردن هست توی این ارتباط که ببینم اصولا من از هر نمایشگاه به نمایشگاه بعدی در واقع و برای ارتباط برقرار کردن چه سطحی از مخاطبین رو در واقع پوشش دادم، یا این ارتباط که در واقع تضمین میکنه نقاشی من رو، حضورش در حافظه مخاطبم، این به عنوان یک سرمایه به اصطلاح فرهنگی و معنوی خب برای من جالبه. هنوزم فکر میکنم که دوست دارم که این کار رو انجام بدم. فکر میکنم که خب لازمه که این مسئله رو بهش توجه کنم و حتما هم این کار رو کردم. دارم
شما دلتون میخواد مخاطب با یه خاطره بره بیرون؟
من دوست دارم مخاطبین من درگیر بشن با نقاشی من و حاصل این درگیری حتما میتونه حالا به قول شما یه خاطره باشه یا یک ذهنیتی باشه، ولی کلا من نوع نقاشیم یه جوری که اگه شما باش درگیر نشید این نقاشی به اصطلاح لایه‌های پنهان خودش برای شما باز نمیکنه به این سادگی.
شما با نقدهای منفی چجور کنار
میایید؟ من یاد گرفتم که من به عنوان نقاش نمیتونم ذهن مخاطب رو کنترل کنم. من باید به ذهن مخاطب اول احترام بذارم و اختلاف سلیقه و درکم جزئی از به اصطلاح واقعیت زندگی اجتماعی ماست. خب به هر حال مخالفم هست، موافقم هست دیگه، تو هر نمایشگاهی هست، ولی من باید احترام بذارم.
سیاست قیمت گذاریتون چیه؟ چجور قیمت گذاریتون راست؟
تصور من از ابتدای این بود که اگه قرار که نقاش بشم و نقاش بمونم باید در یک فرایند به نقاشیم فکر کنم، از جمله مسئله بحث اقتصادش. خب استراتژیم خیلی آرام، خیلی مبتنی بر یک نوع واقع بینی، یعنی من هیچ وقت فکر نمی کنم که نقاش جدی که فکر میکنه 30 سال 40 سال 50 سال بر اساس عمرش باید فعالیت کنه دوچاره یک جور اشتباه استراتژی باید توی زمین. همیشه باید قیمتش رو طوری تنظیم کنه که اگر کسی از سال پیش از نقاشی خریده بتونه نقاشی رو با همون قیمت یه ذره بالاتر بفروشه، این ارزش پایین نیاد. اشتباه از این جهت میتونه هم به نقاش، هم به خریدار، هم به اصطلاح وجه نقاش آسیب بزنه. برای همین من رشد قیمتام رو در واقع سعی کردم که این واقع بینانه بهش نگاه کنم، یعنی اجازه نمیدم که خیلی دوچار هوا هوس بشم و یا این نوع قیمت گذاری های کاذب رو در واقع اصلا تایید نمی کنم.
یعنی اگر تو کارتون تو کریستیز مثلا با یه قیمت خیلی بالایی رفته، شما پای قیمت رو اون نمیگیرین؟
کلن به هم به اصطلاح فضای مبادله ای خیلی احترام نمیذارم تو ذهنم.
شما وقتی یه تابلوی رو میفروشین همه حقوق مادی بعدش هم واگذار میکنه یا نه فکر میکنه فقط یه تابلو فروخته؟
نه ما فقط یه تابلو فروختم، چون این چیزهایی هنوز تو ایران شفاف نیست.
بله شفاف نیست. اون وقت قرار دادم که امضا نمیکنه برای فروش تابلو؟
معمولا نه، معمولا نه. مگه اینکه تابلوهای مثلا فروش کلونی باشه، مثلا تعداد تابلو زیاد باشه و بین من و خریدار یه قرارداد منعقد بشه، ولی معمولا این کار هنوز مرسوم نیست، مگر باز بنگاه‌های اقتصادی مثل بانک‌ها اینا که برای خودشون یک به اصطلاح مشخصاتی دارن که باید رعایت کنن، اونجا من معمولا اتفاق کم میاد.
برداشتی که از آموزش داشتید و نتایج اینا رو یه گزارشی بدید.
بله، داستان آموزش من خب برمیگرده به سالای 58، اون زمان که در واقع سربازی من با اون افسر وضعی تمام شد، مصادف شد با سال 58 و خب قبلش هم که اون نمایشگاه پروژه لسانس هم و اون نمایشگاه تالار نقش باشته بودم، از طرف دانشجوی دانشگاه تهران، دانشگاه خودم توش به اصطلاح مدرک گرفته بودم، تقاضا شد که من برم اونجا درس بدم. خب این به اصطلاح بعد از یک سال اندی منتهی شد به اینکه من اونجا استخدام رسمی شدم. بعد بلافاصله انقلاب فرهنگی پیش اومد سال 60، و تو انقلاب فرهنگی بعد از اینکه چند ماهی دانشگاه تعطیل شد، وقتی دانشگاه باز شد بعد از اون مدتش دقیق خاطرم نیست باز شد، خب طبیعتا من جز اولین کسانی بودم که اخراج شدم از دانشگاه، یعنی محروم از تدریس شدم، یا بهتر بگم جز اولین کسانی بودم که استخدام شدم و جز اولین کسانی بودم که اخراج شدم. بعد تا حدود 10 سال من دیگه به دلایل زندگی و اینا و شرایط اون موقع اساسا نتونستم تدریس کنم، یعنی اصلا نمیشد، شرایطش نبود. تو اینکه سال فکر میکنم 69 بود که از طریق دانشگاه آزاد دوباره از من خواستن که تو دانشگاه آزاد تدریس کنم، و تقریبا میتونم بگم که یقینا نه تقریبا 15 سال بدون وقفه تو دانشگاه آزاد تدریس دانشگاهی داشتم. در سالهای مثلا کارشناسی و کارشناسی ارشد تا همین چند سال پیشم درس میدادم، و بعد دیگه خودم داوطلبانه رهاش کردم چون شرایطو اصلا دیگه مناسب نمیدیدم، و الان هم در واقع تدریسمو در به شکلی در مؤسسه ماه مهر دارم ادامه میدم. یعنی میتونم بگم که تا حدودی نزدیک 20 اندی سال من تدریس مستمر هنر رو داشتم به اشکال مختلف.
چی درس میدید؟
نقاشی.
سبک خاصی درس میدید یا تغییراتی دادید ندادید؟ یعنی چه اتفاقی توی روش تدریستون افتاد؟
ببینید اون اوائل که خب من خیلی جوان بودم، دانشجو بودم در واقع، تازه تمام کردم که برگشتم به مسئله دانشگاه برای تدریس، واقعیتش اینه که خب خیلی مسئله برای خودم روشن نبود، چون تجربه خیلی چندانی نداشتم. ولی اون نقدی که در زمان دانشجویی داشتم اون کنارم بود، در صحبت‌های قبلی بهش اشاره کردم. در نتیجه در واقع تلاش کردم که یک تجربه رو آغاز کنم تو تدریسم که این تجربه یه مقداری متأثر از اون نقدم باش. روشی هم که در واقع درش در نظر گرفتم بد نبود، یعنی خوب جواب داد. منتها به هر حال به عنوان یه فرد خارج از اون چارچوب خود اون دانشگاه آزاد دانشگاه هنر زیبا نبود. تو اون که وقفه پیش اومد، ولی از زمانی که وارد دانشگاه آزاد شدم در واقع هم با آگاهی بیشتر هم با متدولوژی کمی تعریف شده تری به مسئله آموزش فکر کردم. اما اونجا هم با همین مشکلی روبرو شدم، یعنی دانشگاه یه مسیری میرفت و من باید یه مسیر دیگه میرفتم. خوشبختانه دانشگاه آزاد و شرایط اجتماعی فرهنگی ما طوری بود که این امکانه به من میداد که من با نگاه خودم مبتنی بر تجربه خودم آموزشمو پیش ببرم، و این اتفاق خیلی خوب بود. برای همین در واقع تونستم تو 15 سال در دانشگاه آزاد کاری رو بکنم که تا حدودی خودم انجام میخواستم. البته اگر هم میشد شرایطی باشه که اینو به شکلی یک مثلا روش و متد با همراهی مجموعه دانشگاه پیش برد، خب نتایج خیلی بهتری شد گیره، ولی خوب نبودی هم چیزی. در نتیجه من سعی کردم که به شکل فردی پروژه و فکر خودم رو پیش ببرم، و ظاهراً نتایجی هم داشته.
نتایجش
توی به اصطلاح شکل پذیری چهره های جوان نقاش توی این سالهای متمادی که من درس دادم است و دانشوی مستقیم خود من بودن تو عرصه فرهنگ اجتماعی، و تعداد اینا خیلی زیاده واقعا.
تعداد زیاده نقاش شما رو تغییر دادید؟
بله.
یه جمله آقای الخاص داره، میگه هیچ وقت از دست کشیدن دست نکشید.
بله. خب من اصلا ذهنم درگیر چنین کلیشه های سطحی نیست حقیقت به شما بگم. یعنی من فکر میکنم که هر آدمی که تصویر تولید میکنه بسته به نیازش به این مسائل باید فکر بکنه، و این هم یه در بسته ای نیست. و چیزی هم نیست که بگیم که خب حالا دورش گذشته یا سپری شده. نیاز و ساختار ذهن و زبان هنرمند گاهی ایجاب میکنه که به عوامل بسیار بسیار پیشین برگرده. حالا تو مفاهیم مثل اسطوره ها، تو روش ها مثل بحث جزئی نگری یا رد جزئی نگری، چون طراحی ریشش به اون معنا که عنوان شد بیشتر یک نگاه جزئی نگرانه پشتش هست، ولی خب ممکنم است نباشه، نیاز نباشه، در نتیجه اون نیازه که تعریف میکنه و مجموعه ارتباطاتی که هویت اون تصویر رو به اصطلاح شکل میده. به این اعتبار من هرگز به کسی نمیگم طراحی بکنی نکن، من میگم که نیاز رو دنبال کن. ممکنه که نیاز باعث بشه که در هر شرایطی برگردی بهش و چیز جدیدی به وجود بیاری.
یعنی شده تو دانشجوهای شما کسایی بوده که حس کردید این باید بره طراحیشو قوی کنه و بهش سفارش کردید که پاشو رو اساسی طراحی کنه؟
البته نه با اون شکل از طراحی که توی کلاس‌های طراحی میگن، چون من با اون مشکل دارم، اون باور ندارم. یکی از نقاط تمایز من با این ذهنیت همینه که اون نوع آموزش برام آموزش خوبی نیست. یعنی آموزش انفعالی و بدون درک فلسفه جزئی نگری داره پیش میره. به این اعتبار همیشه فکر کردم که اگر شما روشی از طراحی رو توصیه میکنید باید فلسفه و نگاه پشت اون رو هم بگید، چون ما یک نوع طراحی نداریم. بسته به ساختار زیباشناسی و ذهن زیباشناسی که افراد طراحی‌های مختلف داریم. مثلا ما سنت تصویری بسیار برجسته به نگارگری داریم که همه دنیا میپذیرنش، ولی هرگز این نگارگر ایرانی به اون مفهوم جزئی‌نگری رنسانسی به طراحی نزدیک نمیشه. آیا تصویر تولید میکنه؟ میکنه. چه التزامی داریم که همیشه اون رو طراحی رو به عنوان الگو قرار بدیم؟ اما اگه قرار دادیم، حداقلش اینه که باید بگیم که این ریشش در چیه، چه زاویه نگاهی باعث میشه که این نوع طراحی مورد توجه بشه. فلسفه جزئی نگری باید روشن باشه برای دانشجو، معلم هم باید بدونه، اگه ندونه نمیتونه درست این پروژه رو پیش ببره. بعد از 6 ماه این بازنمایی جزئی و امر اولویت بازنمایی از طریق رابطه چشم با پدیده تبدیل میشه به امر کلیشه‌ای. هرگز ما از طریق این نمیتونیم فلسفه در واقع رنسانس جزئی‌نگری رو به هنرمند به دانشجو منتقل کنیم، مگر اینکه اینو آگاهانه بهش توضیح بدیم که این بعداً میتونه تبدیل بشه به یک نگاه تو زندگی، تبدیل میشه به یک نگاه ماتریالیستی، به یک نگاه جزئی‌نگر به هستی، به یک نگاه آرشیوی. این تبدیل میشه به اینکه شما میتونید در واقع نسبت به جزئیات حساسیت نشون بدین و چرا باید نشون بدید. این چیز به اصطلاح خیلی سطحی نیست که به اجرا در میاد در اغلب کلاس‌های طراحی، بیشتر انگار پشت بازو کلوف کردنه. دقت میکنید؟
حالا من میخوام یه سوال بکنم ببینم که چه وضعیت قبلم می‌خواستم شما وضعیت هنر نقاشی یا هنر تجسمی الان کشور ما نسبت به اون چه که تو دنیا داره می‌گذره شما چه وضعی بهش میدید؟ چه باوری دارید؟
خب جواب به سوال شما خیلی مشکله، برای اینکه احتیاج به آمار و پژوهش و یا آدم‌های پژوهشگری می‌خوان که تمامی رخدادهای ریز درشت نقاشی ما و دنیا رو بتونن رصد کنن. چنین اطلاعاتی من شخصا ادعا نمی‌کنم که دارم، چون امکانش نیست واقعا یه فرد بتونه همچین چیزی باشه. وضعیت هنر ما مثل همیشه وضعیت در واقع بسیار به اعتقاد من ناموزون و مخشوشه. تو چیزای خوب هست، چیزای بدم هست، ولی اینکه سنجش بتونم بکنم که این در رابطه با جهان چه وزنی داره یا بالعکس، میگم احتیاج به اطلاعات پژوهشی خیلی دقیق داره. البته اینی که میگم از این زاویه است که من همیشه حساسیت دارم راجع به اطلاعات، یعنی راجع به مدارک مستندات. اما اگه تصویر کلی رو ببینیم خب میتونیم بگیم که خب عواملی وجود داره که این عوامل باعث میشه که ما نگران بشیم. مثلا یکی از عواملی که خیلی میتونه ما رو نگران کنه در این ارتباط اینه که ما در واقع فلسفه و بیس اندیشگی اندیشمندانه تفکر و فرهنگ غربی رو خیلی هنوز نمیشناسیم. در نتیجه تون رابطه معمولا از این مسئله یا آسیب میبینیم این یا آسیب میزنیم، فرقی نمی کنه. در تولد آثار اونها این بازتاب داره. دومی که هنوز زمان ما با زمان اونها با هم کوک نمیشه، یعنی حال اونها آینده ماست، حال ما گذشته اوناست. یه جوری بله یه جوری ناهمانگی
موجود میشه. 93 سال 90 چند سالی که از تاریخ معاصر اونها رو تجسم ما میگذره نقاشی، ما میتونیم بگیم توی مملکت ما صاحب یه سبکیم یه مکتبیم؟
نه هنوز نمیتونیم بگیم. حالا ممکنه شما یکی در واقع به این سوال از این زاویه بکنه که خب اساسا سبک و مکتب چه ضرورتی داره. خب اینم بحث زاویه نگاهه، ولی کلا چون ما هنوز نمیتونیم بگیم که به اصطلاح آشنایی بسیار عمیقی با مبانی و مستندات مدرنیته و مدرنیسم نداریم و نداشتیم، به حال و این پروژه هنوز برای ما، این پروژه تجددخواهی هنوز برای ما به پایان نرسیده، ما در این مسیر داریم میریم و توی این مسیر بیشتر، حالا این رو از آقای پاکباز وام میگیرم، گونه نوگرایی رو در واقع داریم به اجرا میذاریم. البته تلاش خیلی خوبی کردیم، نمیخوام منفی نگاه کنم، بسیار اتفاقات خوب و بعدم توی مسیر افتاده، ولی به حال ما در یه جای از این مسیر داریم پیش میریم.
شما به نظر شما ما نقدنیسای مهمی که الان توی کشور ما هستن میشه مثلا اسم
دوستان افراد بریم؟ داستان نقد هم جدا از داستان بقیه زندگی ما که نیست، یعنی در واقع شما وقتی که نقد در غرب نگاه میکنید، نقد در واقع از همون جا آغاز میشه که عقلانیت محور قرار میگیره، از همون جا آغاز میشه که در واقع به اصطلاح سوژه مدرن قرار شکل بگیره، از اونجا آغاز میشه که پرسشگری از واقعیت و زندگی شکل میگیره، از اونجا آغاز میشه که ما پامون رو میذاریم رو زمین و به اومانیته و انسان توجه میکنیم و بسیار مثلا ذهن آرشیوی تولید میشه. در نتیجه عقلانیت و نقد یک مفهوم به هم پیوسته در طول زمان آثارش نشون میده. وقتی که ما نه عقلانیتش رو تجربه کردیم و نه در واقع به اصطلاح اون زندگی مادی و متریالیست و تجربه فلسفه غرب رو داشتیم و امثال هم، به طب نقد هم فقدان نقد هم داشتیم و هنوز هم داریم. به این اعتبار میشه گفت که خب این هم جزئی از بقیه مسائل ناکامی هاییست که ما هنوز باید بهش برسیم، یعنی باید یه جوری مشکل همون حل بکنیم.
یعنی ما نقد نویسی که در واقع جا افتاده باشه ما نداریم،
نمیتونستیم داشته باشیم، بلکه نمیتونیم معجزه کنیم که یک مثلا هم داستانی که شما گفتین تو نقاشی ما مثلا چه چیزی رو به جهان عرض ارائه کردیم، هنوز چیزی قابل توجه ارائه نکردیم به جهان، برای اینکه خب اینا امور آرمانی ممکنه باشه، ولی وقت در واقعیت بهش فکر میکنیم باید در شرایط انضمامی اون خلاقیت و اون اثر رو ردش رو پی بگیریم، ببینیم که چی داره رخ میده و چی میتونه رخ بده. خب نقد در واقع تو جامعه ما هم جدا از این مسئله نیست، یعنی اگه منصف باشیم اتفاقات موجود در مسیر نقد رو دنبال کنیم، اغلب به این نتیجه میرسیم که خب بیشتر از این شاید نمیتونستیم. ولی من اینو میتونم الان بگم که بعد از انقلاب اتفاقاتی که در داخل جامعه ما و در ارتباط با جهان پیرامون و به اصطلاح ارتباطات، فضای ارتباطات رخ داده و پیدا شدن نسل‌های جوان‌تر و آدم‌ها که امروز می‌نویسن، امروز خیلی بیشتر مرتبط با خود رسانه می‌نویسن، یعنی درکی که پشت مطالبی که امروز هست ارتباط عمیق‌تری با ماهیت رسانه داره. اون موقع بیشتر از فضای ادبیات می‌اومد اندیشه و به اصطلاح نقدها که بیشتر مطبوعاتی بودن، چون ما نقد به اصطلاح مستقل، تألیف مستقل نقادانه که نداشتیم، در واقع بیشتر از ذهن ادبی میاد. دستشون هم درد نکنه، تنها کاری که میتونستن بکنن همون بود، ولی به هر حال کافی نیست. ما میدونیم که این مسئله واقعا به جای جدیتری باید برسه. به این اعتبار فکر میکنم که بارقه های از امید الان خیلی بیشتر هست، نسلای امروزی خیلی حتی جوان ها خیلی مرتبط با رسانه پی نقد هستن، ولی خب ما راه درازی واقعا داریم.
اگه میخواستین شما یه اثر هنری برای خودتون داشته باشین چه اثر؟
برای خودم؟ من واقعا دوست هست کارهای مثلا پیکاسو خیلی هنوز برام جذابه، یا مثلا برخی کارهای مثلا رانگیتا یا فرانسیس بیکن، یا حتی مثلا آدمی مثل کمالدین بهزاد، یا حتی نقاشان معاصری برخی کارهای واقعا اردشیر محسس، اینا واقعا برای من خیلی قابل احترام.
شما هنوز هم رمان
هم میکنی؟ شما قبلا بیشتر میخوندم.
الان کتاب چی میکنی؟ شما چه زمینه
میکنی؟ الان بیشتر زمینه تخصصی خودم
میکنم. نقاشی
میکنم. نقاشی، فلسفه، راجب و اصلا
هست. شما موسیقی هم گوش میکنی؟
بله بسیار زیاد، ولی موسیقی رو خیلی در واقع متنوع گوش میکنم.
سرکار هم موسیقی گوش میکنم؟
بعضی موقع بله، بعضی موقع نه، این دیگه گرایشه. بعض موقع دوست دارم صدای قلمون بشنوم، هیچ صدایی نباشه. بعض موقع می موسیقی اونجا هست که دوست دارم باشه اینا.
چه موسیقی دوست داری شما؟
انواع موسیقی رو دوست دارم. من در مثلا در این گوش کردن موسیقی واقعا خیلی سخت نمیگیرم، بس به اون حال و موقعیته.
الان با اینترنت و شبکه‌های اجتماعی چه تصویری دارین از این آینده و نقشش تو هنر یا نقشش تو جامعه؟
ببینید بالاخره بشر امکاناتی که مهیا میکنه خب هم جنبه‌ای بد داره هم جنبه‌ای خوب داره. خب به حال نمیشه نقش اینترنت رو در انکشاف فضای اطلاعاتی، ارتباطی، تداخل فرهنگ ها و پیدا شدن وضع موجود نادیده گرفت.
سمت و سوش بشه
سمت. ولی خیلی خیلی خوشحال کننده نیست از جهت‌های دیگه. در واقع وقتی شما این امکانات تکنولوژیک و به اصطلاح در فضای مصرفی، در فضای ایدئولوژیک میبینید که اینا میتونن چقدر قابلیت‌های استفاده ابزاری به وجود بیارن برای همون ایدئولوژی مسلط و فضای مسلط و تایید کنن همون فضای مصرف رو، اون وقت یه کمی نگران کننده میشه. یعنی در واقع اینا ما در واقع در مفهوم وسیع کلمه هم به شکل فردی هم به شکل غیر فردی، یعنی از طریق نهادهای اجتماعی یا به مفهوم به اصطلاح قدرت، وقتی فکر میکنیم میبینیم که متاسفانه همچنان اینها عمدتاً در جهت تحمیق توده ها و نگاه به استفاده ابزاری برای تثبیت قدرت در واقع استفاده میشه. از این جهت ها خب اصلا جای خوشحالی نیست، بلکه اینا ابزار هستن که اونا رو توانمندتر کردن برای اینکه ذهن مردم رو تخلیه کنن، برای اینکه به اهداف ایدئولوژیک خودشون نزدیک بشن. ولی به هر حال هیچ چیز سیاسفید نیست. خود مصرف کننده اگر بتونه از این فضاهای کلیشه‌ای و مسلط ایدئولوژیک خودش خارج کنه تا حدودی، اون وقت میتونه یه نگرش دیگه به این ابزار و رسانه‌ها داشته باشه که معمولاً از این آدم ها وجود دارن، ولی نه در اکثریت، اقلیت هم این افراد. اکثریت در واقع بیشتر تابع اون نگاه بله حاکم هستن.
ممکنه بگیم چه سال شما ازدواج کردین؟
سال 56.
56 ازدواج کردین و میشه بگیم مهمترین روز همه عمرتون و زندگیتون کی بوده؟
مهمترین روز همه
این دورانی که زندگی کردیم.
خب برای اینکه میخوام سرم رو از دست ندم، میتونم بگم همون روزی که زنم گفت بله به من.
بعد از اون که صاحب اولین بچه شدیم.
خب اونم خیلی نام لحظات قشنگه. ولی شما وقتی میگین یکی، من مجبورم بلاز تمام شرط احتیاط رو رعایت کنم. بذارید یه خاطره بگم از یک اتفاقی که تو برام افتاد. من توی یک نمایشگاه بین‌المللی، در واقع مسابقه بین‌المللی که توی چین بود، تو پکن بود، شرکت کردم. من و چند نفر از بعد و جزو آدمایی بودم من همسرم که به هم کار داشتم، هم انتخاب شدیم که از طریق هیئتی که تو ایران تصمیم میگرفت که بریم اون به عنوان مهمان ما بریم اونجا از جانب به اصطلاح تو نمایشگاه شرکت کنیم. روز اولی که در واقع بعد از اون جشن اولیه و معارفه اولی که خیلی باشکوه بود رفتیم در قسمت خود اون افتتاحیه خود مکان نمایشگاه، یه سخنرانی انجام شد که خیلی رسمی خوب بود. وقتی در آب باز شد خب خیلی محوطه بزرگی بود. خب آثاری که چیده بودن من تعداد زیادی از این افراد رو به نام میشناختم و کاراشون رو تو کاتالوگا دیده بودم و فکر در واقع این فکر برام پیش اومد که خب این قسمت موزه این مجموعه است، حالا ما باید بریم قسمت نمایشگاهی که مسابقه توشه ببینیم. و یک ساعت اینا که گذشت و قدم زدن رسیدیم به قسمت کارهایی که مال غرفه ایران بود. همونجا در واقع سوال کردم که خب بس قسمت لابد نمایشگاه این بره، چون تصور نمی کردم که واقعا این نمایشگاه در همچین ابعاد حرفه‌ای که مثلا نزدیک به 30 نفر آدم از آدم های معروف مثل بازلیتس و پالادینو و بعد ده آدم دیگه که همه صاحب نام کتابش هست میتونم بیارم بهتون نشون بدم، اینا فکر میکنم که قطعاً چین نمیتونه اینا رو جذب کنه برای ورود توی همچون مسابقه. ولی این کار ولی وقتی اون راهنما به من گفت نه نماش مسابقه است همون اول شروع شده، همون کاری که دیدین جز مسابقه است، البته درست هم میگفت چون بعداً این به اصطلاح بینال سه تا منتخب اول داشت که یکیش بازلیتس بود، یکیش یه نقاش درجه که معروف ایتالیایی بود که الان اسمش خاطرم نمیاد متاسفانه، یکیش من بودم. یعنی در واقع اینا برنده هم شدن. بازلیت مثلا جز منتخبین نمایشگاه بود که مثلا من که منتخب شدن. یعنی اینا وقت که شروع کردن به تدارک دیدن یک امر این چینی و تا امروز از همون تاریخ از سال 83 فکر میکنم تا کنون بی وقت و همه سال با همین شدت با همین اعتبار این کار ادامه دادن و این اتفاق جالبی بود برای من که در کشوری بزرگ شدم که حتی بینال های ساده تهرانش هم تا حالا نتونسته سر تاریخ 2-3 سال پشت سرم انجام بده. این اتفاق خاطره هم خوب هم بد البته.
واقعا هر سال بین شرکت میکنیم؟
تقریبا بله.
دیگه شما شرکت نکردید؟
نه خیلی دیگه برای دو بار دوم شرکت نکردید.
واقعا دیگه بعد از شما ما پاسم برنده داشتید؟
بله. افشین پیراشمی 1-2 سال بعدش یه جایزه اونجا برد، ایشون هم یه چیزی بردن ولی بعد دیگه فکر نمی‌کنم یادم نمیاد. من
کی انتخاب میکنه از اونجا یکی بره؟
اون موقع که در واقع این اتفاق میافتاد در واقع یک هیئتی توی موزه بود و این هیئت این تقاضاهای چون موزه چون ما گالری هامون فعال نبود و نهادهای خصوصی توی ایران فعال نبود دعوت نما همه میمد برای موزه، در واقع بسته به نوع کار و به اصطلاح اون کشور و اینا ما سعی میکردیم که از خود من هم جزو نهایت بودم سعی میکردیم که تا اونجا که منصفانه باشه عقلانی باشه تقسیم کنیم بگونه که به همه هنرمندهایی که زحمتی کشیدن فرصتی بشه اینا. خب تو اون یکی از این جلسات در واقع کل این جلسه تصمیم گرفتن که مثلا من و همسرم تو این نمایشگاه بین‌المللی پکن باش. خب ما هم دیگه شرکت کردیم رفتیم و بعد اون اتفاق افتاد اونجا.
میشه از امیدها و ناامیدیاتون بگید؟ به چی امید داری؟ از چه چیزایی ناامید؟
ببین از این همه غیر عقلانی بودن یک جماعتی بسیار ناامیدم. این واقعیتیه. به خصوص جماعتی که در موقعیت تصمیم گیری قرار دارم و سرنوشت یک موعده، ولی نسبت به آینده هم ناامید نیستم. یعنی من معتقدم که ظرفیت های خیلی خوبی در کشور ما هست که در آینده واقعا این ظرفیت ها ظهور خواهد کرد و این امید هست که شرایط بهتر بشه، حتما هم بهتر خواهد شد.
شما فکر کنید که الان آقای مسلمیان اونجا نشستن شما خواستشون یه سوال بکنیم، چی سوال میکنیم؟
من فکر میکنم یعنی یه چیزی که همیشه باعث کمی دلشوره من میشه اینه که واقعا به اندازه که باید تلاش نکردم، یه کاش بیشتر تلاش میکردم. یعنی باز اونو از این جهت زیر سوال میبرم که آقای مسلمان باید بیشتر تلاش کنم.
چرا سخت میگیری به خودتون؟
من واقعا به خودم سخت نمیگیرم، اون چی که مقابلم خیلی پیچیده است.
بخیر، برای کسی از بیشتر تواناییتون از شما توقعی داره؟
من فکر میکنم توانم بیشتره، ولی دلایلی نمیدونم، حالا به هر چیز از اشتباهات فردی یا موانعی که ممکنه پیش بیاد و آدم نتونه درست بررسی کنه، من فکر میکنم توانم بیشتره، باید بیشتر از این تلاش بکنم. یعنی میتونم اونو
شما هر روز صبح اول وقت چای دوم تو میتونم تا میخواید شب خسته گفته میام، یعنی چی دیگه، یعنی چیکار میخوام دیگه بکنم؟
اگه بتونم بیشتر.
نه آقا، من جدی دارم میپرسم، میخوام بگم که آیا فکر نمی‌کنی زیادی از خودتون انتظار داریم؟
نه، من فکر میکنم که میشه بیشتر کار کرد، کار جلوتر برد، ولی مسائلی گاهی پیش میاد که خب ما نازیم میشه، از جمله شاید مثلا برخی تصمیم گیرای غلط خود آدم یا موانعی که ناخواسته پیش میاد و بهتر بود پیش نمیمد.
حالا شما وقتی تصمیم میگیرید اون لحظه فکر کنید تصمیم درستی دیگه؟
بله البته.
ما چیکار دیگه باید کنم؟ ما در این لحظه فکر کنیم چی درسته چه غلطه.
ولی واقعا فکر میکنم که اکاش بیشتر میتونستم تلاش کنم. لازم بود یعنی.
حالا یه آخرین سوال. شما الان از ماه مهر عرضتون دادین، میخواییم بریم بیرون. فکر میکنید یا دانشگاه آزاد، آخرین روزی که رفتیم دانشگاه آزاد درسون دادیم دیگه میخوایم بریم بیرون و دیگه هم نمیخوایم برگردیم، در یه جمله اگر بخوایم بریم تو شاگرده یه چیزی بگیم، یه توصیه بکنیم، چی بهشون میگیم؟
برای بچه ها بولا من میتونم بگم که اون چیزی که دوست دارید زندگی کنید و اونو به اجرا بذارید، یعنی این شاید بهترین آرزویست که به یا فکریست که میتونم بشون، برای اینکه خارج از این اتفاق مهمی رخ نخواهد. این گره میخوره به آزادی و انتخاب آدم ها و من فهم میکنم خیلی نقش داره برای هویت یابی انسان، برای سعادت یک انسان، برای اینکه یک انسان بتونه موقعش خوب حتی بفهمه. در نتیجه توصیه میکنم که اونطور که دوست دارن زندگی کنن، ای کاش موانعی نباشه این اتفاق بیفته. باقی